من درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام،
بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که من مادر پدرم هر دو بچه های ارشد خانواده هستن، همسایه بودن، با هم دیگه عروسی کردم، ولی پدر من از وقتی که مثلا مامانم دانشجوی عروسی کرد با پدرم، 4 ماه حامله بود، خیلی شکاک بود و حتی مثلا رفته بود امتحان داده برگشته بود، سرش داد و بیداد کرده بود و شک کرده بود. این به همین دنبال گذشت. من خودم بچه سوم، ما 3 تا خواهریم، اختلافات الان خیلی شدید شده. ما حسرتمون عروسی کردیم، ولی متاسفانه این اتفاقایی که افتاده همطور گلبانگیر ما هست و داره ادامه پیدا میکنه. مادرم حدود 6 سال پیش وقتی من دیگه دانشجو بودم و درسم تموم شده بود، یعنی دیگه نتونست تحمل کنه، چون دیگه با من خودم شهرستان درس میخوندم، با پدرم تنها بود، دیگه از خونه رفتش بیرون. ولی با توجه به قانونایی که داره و نمیشه طلاق گرفت، مامانم اصلا نتونست طلاق بگیره. البته میخواست که دوباره برگرده به زندگی، ولی دیگه پدرم خیلی باز دوباره حالتهای شکاکیش و اذیت کردنش و اینا زیاد شد و دیگه مادرم برنگشت. حالا توی چند سال یا 5-6 سال که گذشته، مامانم خیلی سعی کرد که طلاق بگیره که اجازه ندادم. پدرم ارتباطاتش خیلی زیاده و خیلی هم آدم باهوشیه، با اینکه حالا اون مشکلاتو داره و ما نتونستیم کاری بکنیم. خدمت شما بگم که بعد همین 1 سال پیش پدرم سرطان مثانه گرفت و این وضع بدتر هم شدش، یعنی هر چقدر که میگذره بدتر میشه. ما با اینکه ازدواج هم کردیم، ولی اختلافات اینا انقدر شدیده که ما نمیتونیم حلش بکنیم. از یه طرف پدرم اصلا پیش روانشناس رفتیم، گفتش که پدرم بیماری اختلال هذیانی داره. بعد خیلی خیلی داریم اذیت میشیم و نمیدونیم چیکار بکنیم. 5 سال آخرم من چون که 2 طبقه مجزا بود، من پیش مادرم نرفتم زندگی کنم، پیش پدرم بودم. خیلی اذیت شدم، شکاکیش اومده بود به سمت خود من، یعنی میمد وسیله اتاق همون میگشت، رخت خواب همون میگشت، کمره همون میگشت، صداش خواب همون میگشت. خیلی ضربه دیدم. از الان هم سعی میکنم که آروم بشم، شوهر خیلی خوبی دارم، ولی حالا با توجه به این که سرطان گرفته و ما از یه طرف خب پدرمونه و دلمون میسید و یه طرف دیگه دوستش نداریم، این شرایط خیلی بحرانی شده.
ببینید عزیز، یه مقدار فرضای ذهنی دارید که البته من متاسفانه میفهممتون، ولی سراپا غلط است و بد و حتی بیماری، ولی خب در فرهنگ ما ساری و جاری. به من بفرمایید پدر مادر چند سالشون هر کدوم؟
مادرم یعنی 59 سالشه، پدرم 69 سالشه، 10 سال من فاصله سنی دارم با هم دیگه.
اوکی، حالا شما چرا مادر در یه چنین شرایطی دنبال طلاقه؟ مادام که با هم نیستن از این بابت هم زیر فشاری قرار ندارن یا فشار جدی قرار ندارن، خب چرا میخوان ایشون طلاق بگیرن؟ بعد چه فرق میکنه طلاق یا الان؟
بله، خدمت شما بگم که من مادرم نمیخواد طلاق بگیره. مادرم خیلی آدم خونسردیه، برعکس پدرم که حالا هم دست به زن داشت و هم همه چی میشوند و اینا. مادرش و برادرش و خواهرش رفتن آمریکا و اونا الان مثلا بعد یکی 5 سال یکی 11 سال مهاجرت کردن. و ایشون اصلا نمیخواستن طلاق بگیره، ولی میخواست که بره به اینا سر بزنه چون دیگه اینجا کسی رو نداره، حالا به جز ما که داره بالاخره همه فامیلای اصلیش اونجا. پدرم ممنوع خروجش کرد. بعد این مادرم اومد مهریه رو اجرا گذاشت. بعد اول گفت من مهریه رو نمیخوام، تو فقط ممنوع خروجی منو برداری، من هیچی نمیخوام. یعنی این حالت جنگه و ما این وسط همینطوری.
نه آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید آخه. شما ببینید، گفتم من اشکالم اینه که شما رو میفهمم، من اصلا قبول ندارم حرفا رو. مادر شما سه تا دختر داره اونجا شوهر کردن، از حالا هوس خواهرش و مادرش کرده تو این سن و سال که حالا به خاطر اون همه زندگی همه باید به هم بریزه که میخوام برم مثلا بشینیم با هم چایی بخوریم. آخه عزیز،
نه اصلا اینطوری نبود. پدر من اصلا مریضه، یعنی مثلا آدم
عزیز
یکی رو گذاشته بود
عزیز من
ماشینشو میومد دزدی میکرد.
نه صبر کن،
اصلا همش آزار میرسید.
نه آخه
به
نه.
کار مادرم اومده بود، تهدید کرده بود.
نه آخه شما صبر کنید عزیز، من بذارید ببینید من شما راجبه چی داریم بحث میکنم. آخه شما چون این شاخه به شاخه میپرید برای همین گرفتار شدید. مادر شما پس موضوع امریکا تشریف بردن ایشون همچی دلیلی نداره تو این شرایط سخت و تل؟
نه اونقدر زیاد نیست که فکر کنی همیشه الان که دیگه اصلا نمیخواد، ولی خب مادرش سکته کرده بود و این دوستش داره مادرش رو ببینه. یعنی مادر بزرگ من سنش خیلی زیاده، یعنی ممکن بود که دیگه مادرش رو نبینه، که حتی رفتش گفتش که مادر من مریضه، که مثل قانون اجازه میده که این یه بار بره و برگرده، اگه برنگرده مال اموالشو میگن. که پدر من خیلی باهوشه متاسفانه، که رفت اونجا و خودشو قش زد و گفتش که من دارم میمیرم از اینو بفرستین بره، من میمیرم و اینا. حالا مادر من گذشته از این که من میخواد بره خارج، میگه اصلا نمیخوام برم، ولی الان جوریه که برای این من زنگ زدم. خیلی ببخشید که تون همه چیز.
نه اصلا مسئله اون نیست عزیز. عزیز من شما یک کمی به من توجه کنید، شما موضوع رو روی هم میریزید، هیچ کس نمیتونه حل کنه. شما یه ذره بذارید ببینیم. آخه عزیز ما توی دنیایی هستیم که یه چیزی بر یه چیزی مقدمه. من بگن یه انگشتتو میخوان قطع کنن یه کورت کنن، خب میگم انگشتمو قطع کنید. من که نمیتونم بگم بگم بحث بکنیم درباره قطع کردن بعدم آخر کار نفهمیم ما کجا ایستادیم. من چند تا حرف با شما دارم عزیز. بسید اول من بفهمم شما همه چیزو میدونید، من نمیدونم. من عرض اولم به شما اینه که ماجرای یه زندگی این چنین جهنمی و لعنتی توی همچی جایی که حالا من دست و پامو دارن میبرم، من میگم من یه گلم میخوام به سرم بزنم چون زیباست. آخه یعنی ماجرای سفر مادر یا اونقدر مهم نیست یا حالا فعلا منتفیست. معرفم این است که چه تفاوتی میکنه رفتار پدر با مادر اگر مادر طلاق بگیرن یا همینجوری پادر هوا بمونن، یعنی کدامش بدتر کدام. چون من نگرانیم اینه که پدر با ماجرای طلاق علاوه بر اینکه مخالفت میکنند و گرفتاری درست میکنن، بعد از طلاق هم اوضاع در ایران فرقی نمیکنه با توجه به نفوذ و قدرت و به هر حال بیماری و گرفتاری که ایشون دارن و باهوشی که دارن و ارتباطاتی که دارن، و بعدم در اون مملکت از این بابت گرفتار و بیمار، خب معلومه میتونه اون بازیایی که داره درآورده رو در بیاره و اون آدمایی هم که با تصمیم بگیرن که زن نیستن، همشون ماشاءالله خیلی مردن. حالا حرف من اینه که عزیز شما همه هنوز گیرید، یعنی شما وقتی که شما ببینید خودتون باز چند تا چیز به من گفتید که پدرمونه، خب هست که از پدر وقتی پدری که پدری کنه، پدری وقتی که بیماری تولید میکنه، درد تولید میکنه، رنج تولید میکنه، کجاش دیگه پدره؟ آقا این ما که یعنی میدونید یه بازیه است که از صحنه ذهنمون باید ببریم بیرون. یعنی من اصلا اگر شما من بگید ما محتاج بودیم میفهمم، ولی اصلا شما چرا با دوربر پدر باشید که بیاد تو خونتون ظرف آشغال شما رو چک کنه؟ آقا یعنی چی؟ بعد شما دلتون خوش باشه که همسر خوبی دارید، خب اون مرد خوبی است، این مرد بیمار.
نه اون برای زمانی بود که من تنها باهاش زندگی می‌کردم. یعنی من از دانشجویی که اومدم تهران، من دو تا چاره داشتم، یا اینکه برم پیش مادرم زندگی بکنم، یا اینکه من که مستقل بودم تو شهرستان برم پیش پدرم زندگی کنم ولی توی طبقه مجزا. ولی طبقه خب به هم ربط داشت. من چون که با مادرم هم، حالا مادرمو خیلی دوست دارم ولی برام خیلی سخت بود که بخوام زیر سقف مادرم که پس مشنده، ترجیح دادم برم اون خونه. ولی شاید الان میگم که اشتباه کردم، چون پدر من خیلی اذیت کرد منو تو اون تایمی که اونجا بودم و من حس کردم که بگذرم این گفتم اینا تموم میشه، ولی دعوات خیلی بد به من زد. الان مشکلات زیاده. من چیزی که الان مزاحم شما شدم وقتتون نمیخوام بگیرم اینه که من الان که از این خونه در اومدم شوهر خیلی خوب دارم و خیلی هم آروم خدا رو شکر، ولی تشنجاتی که به من وارد شده هنوز گریبانگیر منه و این به خاطر خواهرام و به خاطر اینکه حداقل وجدان خودم اصلا ناراحته. یعنی من میخوام که الان من پدرم رو برم شیمی درمانی، میبرم شیمی درمانی تو همون وضعیتی که حالا لاغر شده، شیمی درمانی داره میشه فحش و فضیحت میده به خانواده، بعد خیلی هم باهوشه میخواد حرف بکشه، یعنی تحت فشار فقط قرار میده.
شما چرا باید برید؟ نه شما چرا باید برید؟
آخه خواهرام، خواهر بزرگم با اینکه اونم خیلی اذیت شده، هممون اذیت شدیم، اذیت کرده ما رو متاسفانه، میگه باید حالا تا اگه این کارو نکنی پس فردا بدتر میشه این حالش، یعنی باید حالا تا این حد ببریم. اصلا خونه ای که دو طبقه خونه است که مثلا مهریه مامانم الان بیشترشه، میگه من اینجا تخلیه نمی کنم، حالا مامانم میگه نمیخوام، بعد خونه اصلا سوسکه، خونه کسی که میگه خونه خانم هاویشمه چیه، اصلا نمیشه رفت اونجا توش. ما چند بار سعی کردیم تمیز کنیم، ولی میگم حالا به خاطر این بیماری که ما تازه فهمیدیم اختلال هذیانی اسمش، این شکلی شده. و
من سوالم این بود عزیز، چرا شما باید ببریدش دکتر؟ ایشون که این همه نفوذ داره که اون آدم ها رو کنترل میکنه، پول بده که ببره و بیارتش، چرا شما باید برید؟
نه آخه نمیکنه این کارو،
نمیکنه چی میدار یایی؟
آخه یعنی میمیره، یعنی دیگه خب. اینش برای من فقط سخته.
چرا؟ نه چرا؟ من یه آدمی هستم که دخترم رو میگم بیا با من که آزارش بدم و زندگیشو به هم بریزم، در این حال امکانات و وضع مالی دارم که میتونه یه کسی با راننده بیاد منو ببره و بیاره، من میگم نمیرم، خب بمون بمیر. مثلا شما رو نمیفهمم عزیز.
من برام سخته، ما جوری تربیت شدیم که
اصلا تربیت نشدیم.
مامان من این گفت احترام بذار، بابات پشنده اشکال نداره، بابات احترام بذار.
بسیار بد تربیت شد. اون مادر کمدان شما، اون مادر شما با گرفتاری، خب سخته که سخته. من وقتی میبینم یه چیزی بنده چون عادت کردم عرق بخورم، حالا ترک عرق سخته، پس باید عرق رو ادامه بدم. من عادت کردم فوش بدم چون اینجوری تربیت شدم، حالا که من میگه فوش نده میگم سخته، خب سخته که سخته. آخه من و شما دیگه چه ملاکی برای انجام کار داریم عزیز؟ من و شما یه ملاکی داریم که کار درست رو انجام بدیم، کار غلط رو انجام ندیم. بنده بگم نمیرم دکتر مگر اینکه دخترم بیاد که تو راه شکندش کنم، بلا نمیرم دکتر تا بمیرم، خب بمیر.
آخه من اصلا احساس میکنم این اصلا خودش نیست، این آدم دیوونه است. یعنی این آدم به خاطر اون بیماری که داشته، حالا یه جور سری میگم که تو بچگی، چون که بعدش یه بچه دیگه به دنیا اومده، مادر پدرش رو گذاشتن پیش مادر بزرگ پدر بزرگه، این هر دفعه که برمیگشته میگه خانواده نداره. من حسم به اینه که این به خاطر همین اینطوری شده.
آخه من کاری عزیز من که دنبال علت نمیرم. با شما من میگید پدر من آسیب دست، بله، ولی من که قرار نیست یه آدم آسیب ده بزنم بقیه راستی بزنه. بنده اومدم یه بیماری گرفتم دارم میمیرم، ولی بیماری من مصریه، من بیام به بقیه هم بدم برای که من تقصیر خودم نیست بیمار شدم. آخه عزیز من رابطه های شما رو چرا جواب نداری؟ چرا هیچ مسئله رو حل نمیکنید؟ برای اینکه شما قرار ملاکتون درست و غلط و خوب و بد باشه، گناه و ثواب باشه. شما برای خودتون یه گناهی میسازید که گناه نیست، یه ثوابی درست کنید که ثواب نیست. یه پدری من دارم که منو آزار میده، اذیت میکنه از هر دلیلی که هست، الانم میتونه خودش بره دکتر، خب بره دکتر، من چرا باید برم دکتر؟ بعد حرفم این است که اگر من
میترسم خواهرامو از دست بدم.
یعنی چی؟
یعنی خواهرام اصلا بعد خیلی خوب صحبت میکنه، یعنی قشنگ خیلی قویه تو حرف زدن.
چه قویه؟
داماد اولیه ما سمت خودش کشونده بود که فکر میکرد همه ما چون خانومیم همه ما مقصریم.
حالا خب اونم معلومه از اون نظری ای با ایراد بیشتر. برای خواهراتون برای چی شما از دست بدید؟ من خواهرات
خب اونا میگن تو چرا کمک نمیکنی؟
بهش گفتم نمیکن.
من خیلی کمتر نسبت به بقیه، چون من مثلا به خاطر اینکه حالا نمیدونم بچه آخرم چیه، اصلا نمیدونم، 5 سال آخر باشم خیلی بیشتر متشنج میشم. یعنی من با اینکه ازدواج خیلی خوبی داشتم و شوهر من دوست من بود از دانشجوی میشناسمش، بهترین دوستمه، ولی الان مثلا بعضی وقتا دعوا که باش میکنم احساس میکنم الان مثلا من بابام شدم، به گناهی که نکرده من دارم مثل اون میشن، یا مثلا شبا خوابم نمیره.
خب شما حرفایی که میزنی عزیز من
اصلا وجدان من اصلا دیوونه.
خب یعنی شما یه مقدار گرفتاری بیماری داری از یه نوع دیگری که باباتون داره. خب اینا یعنی عذاب وجدان برای چی؟ خب من باید بدونم که چه
گفتن نمیدونم، هی بعد تو پدر مادرتون نمیدونم چیز کنی.
کدام آخه کدام کدام نه نفهمیدم این حرفا رو خود پدر و مادرها وقتی بچه‌ها رو می‌زدن رو یاد دارن که ما کتکت می‌زنیم تو خفه شو، ما کتکت می‌زنیم تو همچنان احترام بذار، ما کتکت می‌زنیم مثلا به چشم ما نگاه نکن. این مزخرفات اونا سر هم کردن دست با ما، باید با اونا خودمون دار بزنیم. گفتن آخه شما یا میگید تربیت هم کردن یا گفتن. نه همه اینا بیماری، همه اینا بدبختی، همه اینا غلط، همه اینا بده عزیز. شما تا کی میخواید زیر بار این وضعیت بمونید به خاطر اینکه گفتن؟ بعدم خواهرامو از دست بدم، اون خواهرها خودشون میان این کارو بکنن با باباشون، حالا یه دفعه چطور شد طرفدار پدر شدن که شما شکنجه بشی؟ بعدم از این جهت با شما بد میشم. اونام
دارن زجر میبینن، اونام دارن زجر میبینن. من میدونم تو زندگیاشون مشخصه، مثلا اونام شوهر خیلی خوبی دارن ولی اونام دارن زجر میبینن، مثلا دست دوباله اون بسته شده، اصلا نمیدونیم چیکار بکنیم. چه
خبری؟ خب نه کاملا معلومه چه
بهش کنی میمیره.
خب بمیره عجب از خب بمیره چی میشه؟ شما ولش کنید میمیره، شما چیکاره؟ شما مثلا خدایید یا پزشک عالی قدری هستید که میمیره؟ چطور میمیره؟ یه آدمی با چی میمیره؟ به خاطر اینکه دوربریاش آدما نیستن شکنجه کنه؟ اگر نباشه که شکنجهشون بکنه میمیره. خب بمیره. خب من نمیفهمم شما با کدوم ملاکی میخواید زندگی کنید عزیز. یه آدمی همه زندگی همه رو سه تا دختر رو به هم ریخته، زندگی ای بسا ازدواج و خانواده اونا رو به هم ریخته، 10 نفر 15 نفر از پا در آورده، حالا ایستاده آخرین نفسش هم که میزنه به خودش بمب بسته میخواد منفجر کنه بقیه رو از بین با در بیاد، بعد بگیم میمیره. خب بمیره. یعنی این داستان اون که تصمیم گرفته خودشو بکشه من چیکارش کنم؟ یکی میگه آقا اگر من نظری تو رو شکنجه بدم آزار بدم خودمو میکشم، خب برو بکش. آخه عزیز یه تفکیکی با تو این دنیا وجود داشته باشه که من و شما درگیریم.
اگه اول فقط الان بیشتر نگران اینم که رابطه‌ام با خواهرام مثلا از بین
بره. خب این ببخشید ها
خواهر گفتن که تو چون نمیای،
این خواهران بزرگواری هم که با اینا رابطه‌تون به هم می‌خوره اون بهتره که نباشن. حالا چه رابطه‌ای هست شما نگار روی خط باشید یه ذره فکر کنین ببینیم چه واد کرد. شنگال اجمن با ما باشید.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
طلب کاره عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ، فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
موسیقی هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، چی فکر کردید تو این مدت؟
من بالا میگم من الان مشکل عمدم یکی اینه که من هم وجدان خودم ناراحته و این باعث میشه آرامش خودم از دست بدم، همین که یکی نگران رابطم با خواهرامم و از اون طرف خب حالا مادرم هم فشار میاره چون اونم بهش خیلی فشار اومده، دادگاه و وکیل و مبارزه و جنگ اینا. یا من خواهم تبدارم زندگی میکنم، زندگی که خودم خیلی مشکل نداره از اولی که ازدواج کردم، فقط مشکلات خانواده است. یعنی برعکس شده، ما مام باباییم، اونا بچه هست، اصلا نمیدونیم چی کار بکنیم. یعنی گاه خداری قاطی میکنیم میگیم به ما رب نداری، یه موقع میبینیم در حال مرگ تو بیمارستانه، نمیدونم اصلا نمیتونیم. یعنی خیلی برامون سخته که بخوایم کاملا ولش بکنیم. ولش کردیم الان حزبه از بالاخره جمع شدن همون دوره هم بودن همون، ولی واقعا این که بخوام به صفر برسونم نمیدونم. شما رو هم بگیم من چجوری این کار بکنم.
عزیزم
دست دادم، بقیه فامولم دست دادم.
من شما وقتی 8 من حرفتون این است که من میخوام غذا بخورم ولی پول ندارم، بعد غذا اینجا الان حاضره، بخورم چاق میشم، بعد میسی که غذا مسمومه ولی میگم بخور، اگه نخورم تفنگ هست میزنم تو سرم، میگم باید بخوری. آخه عزیز، کسی نمیتونه مسائل اینجوری حل کنه. پس من از اولم به شما گفتم، شما من بفرمایید در حدی که باز بفهمم تو. شما آیا در یه شهری هستی جدا از اون دوتا خواهر؟
نه هممون اینجا. خواهر بزرگم 7 سال برای کار رفته بود ونزوئلا ولی برگشت. برای همونو اولش خیلی جمعگیر بود، فکر میکرد که فراموش کرده بود چه اتفاقایی افتاده بود، ولی الان ستاییمون همه تهرانی.
شما اگر تهران، چرا شما باید ببرید؟ شما دوتا چرا نمیبرید؟
نه میبریم، هممون میبریم. شیمی درمانیش هر هفته هست، بعد دکتر بینشه، یه مدت بیمارستان بود، هر ستاییمون با هم دیگه شیر کردیم. خواهر بزرگم حتی یه مدت آورد خونهشون مراقبت کرد، یه ماهی بعد از اون زندگی خودش داشت میریخت. و خود بابا هم گفت دیگه اگه بمونم ممکنه که عادت بکنم برم به همون جای افتضایی که الان دارم زندگی میکنه، برگشت همونجا.
خب حالا سوال چیه؟ شما این قسمت کردید هر بس. روز هر روز هر دفعه که ایشون میره دکتر یکیتون دارید میبرید، شما کوری کری لالی رو یاد بگیرید، کور و کر و لال بشید، بی‌حس و بی‌احساس شید، ببریدش و بیاردش.
سعی خودم نمی‌کنم اصلا خیلی من سعی خودم کنم، یعنی اصلا سعی میکنم اصلا انگار که همین چیزی که شما نمیدین، ولی یه موقعی اصلا یه حرفش خیلی باهوشه.
هیچ باهوش نیست، هیچ باهوش نیست. نه حالا پیش حال باز رفتی چرا سوال یه چیزی باهوش کجاست؟ یه آدم بیمار بد
بی یه حرفایی میزنه قشنگ با ما بازی میکنه، خیلی فیلمه.
خب برای که شما
بازی میکنه،
برای که شما حاضرید این بازی رو بپذیرید. خب وقتی آدم بدون یه کسی فیلمه، من وقتی بدونم این فیلم درست شده دروغه باید باور کنه؟ آخه من چرا یه دفعه تبدیل میشم به یه آدم ساده؟ من وقتی میرم یه فیلم سینمایی میبینم میدونم خب اونجا اصلا قصه چیز دیگری است، میرم این فیلمه. به قول شما ایشون هم فیلم بازی می‌کنه. خب آدم که فیلم بازی می‌کنه یه کسی که تو تئاتر داره میخنده، من نباید باور کنم خوشحاله؟ اگر گریه می‌کنه فکر کنم میدونم تئاتر فیلم داره بازی می‌کنه، نقششو داره ایفا می‌کنه. خب شما چرا تحت تاثیر قرار می‌گی؟ برای حالا چه تحت تاثیری مثلا میگه شما چیکار کنید که شما تحت تاثیر قرار می‌گیرید؟ مثلا فرض کنید پدر شما فیلمی که در آورده چیه؟ دارم می‌میرم. هم می‌میرم.
نه گریه میکنه میگه ای کاش اصلا نگاه کن زناشون باشون اومدن شیمی درمانی، من تنها آدم دلش میسوزه.
این چه دل سوزن داره؟ نصب کنید شما یه زن آتیش زدید، خب معلومه اون زنی که آتیش زدید نمیتونه بیاد اینجا بالای شیمی درمانی. بله بالای شیمی درمانی زنش باشه، خب من دخترت از اونم بیشتر میدونم و میفهمم.
بهش میگم، میگم که خب پس اینو نگاه کن، من دارم میام اومدت اومده دیگه، این به این خوبی آخه.
حالا شما چرا جواب میدید؟ چه اهمیت دارید این
پرتی؟ اصلا قاطی میکنم یهو. آخه اصلا فشار روحیه میدونی؟
هیچ فشار رو
یه نفرم که نمیشناسه نگاه میکنه داره شیمی درمانی میشه لاغر میشه واسه دلسوزی میکنه دیگه. بالاخره پدرم هم بوده، نمیگم نه واقعا پدری خوب نکرده، پدر بزرگ من برام بیشتر پدر بوده تا پدرم، ولی به هر حال پودمون رو داده زندگی کردیم، حالا بچه بودیم این موقع دوستش تسلیم داستانی میگفته، ولی آدم تحت فشاره میدونیم. بچه من احساس میکنم که این عصبی بودناش، داده بیداداش، دعواهاش، زدناش، اینا مثلا منو الان مضطرب کرده، آدم مضطربی شدم. یعنی مثلا اگر که آدم آرومی بودم شاید اینا رو میتونستم راحت تر هندل کنم، ولی هر دفعه که من به شما بگم من هر روزی که میرم با پدرم شیمی درمانی میام تا 3-4 روز بعدش من اصلا همه زندگی میرزه به هم. یعنی انقدر این خونه ما استرس وارد کرده بود، انقدر اذیت کرده، انقدر داد و بیداد کرده، بعد رانندگی کرده، بعد مثلا تلفن سیم تلفن میکشید تلفن ها رو گوش میداد، اصلا انقدر کاری بدی کرده که من اصلا همون 2-3 ساعت که باش هستم به قدیم.
آخه عزیز من شما که حالتون از اون بدتره، درست 3 دقیقه قبل از خوبی هاش که چه پدری بوده قصه میگفتیم. حالا اخه عزیز من
میخوام بهت بگم که هر بچه اینو
نه
نبوده واقعا.
آخه برای چی عزیز من من اگر به شما یه لقمه نون دادم بعدم باید حق دارم بزنم تو سرتون؟ آخه عزیز این پرت و پلا چیه شما سرم میکنی؟ پس فکر کنی اینا حرف شد و استدلال شد که بوده بذارم بوده داره لاغر میشه؟ خب بشه. من اصلا تعجب میکنم از شما که زندگی خودتون رو به هم بریزید، احتمالا ازدواج و بچه تون همه از پا در بیاد که بابای دیوونه تون آمده گرفتاری درست کرده، بعدم حرفایی که میزنم چی جوابشی، بعدم زیر فشار. برای چی فشار؟ شما الان دیدید من زیر فشار از این حرفا بزنم مثلا بهش میخندم بیاد روی خط من حسابش هم میرسم. من برای چیزی پدرم هم بود این کارو میکردم. یعنی چی؟ آخه شما یه داستانای درست میکنید، یه چیزی رو به جای وصل میکنید که نیست. عزیز پدر شما اصلا پدری نکرده، پدر شما دشمن شما بوده، پدر شما شما رو بیمار و گرفتار کرده، شما هنوز برای این پدر که باز داره آزار میده اذیت میکنه حرف مفت میزنه اهمیت قائلید؟ اصلا حرف این آدم بیمار دیوانه رو باز جدی میگیرید؟ بعد نگران هستید که رابطه با خواهرام چی بشه؟ خواهرای شما وقتی میرن وقتی برمیگردن چه خوب و خوشن؟
نه خوب و خوش نیستن.
خب اونا چی میگن؟
من خوب و خوش نیستم.
خب پس اونا چی؟
همین که من میگم دیگه حرفای اونا، اون دوتا از من 6-7 سال بزرگترن، همیشه من سنجم حرفشون حالا قبلنها گوش میدادم یکم بیشتر تاثیر میذاره، وای میگم خب تحمل کن تموم شه، وگرنه اگر که از این وضعیت به وضعیت بدتر بره درگیری ما بیشتره.
خب حالا تحمل کن اگر قصد این است کوری کری لالی که فکر خوبیه،
بعد اگه بعد همین کارو بکنم دیگه.
خب شما آخه عزیز شما غیر از کوری کرد جان
جان چی گفتی؟
من گفتم شما غیر از کوری کری لالی کار نمیتونین بکنی؟
نه دیگه کاری نمیتونم بکنم دیگه، همین ببرمشو شیمی درمانی کنم، یه مدت غذا میدادم باز دوباره گفت غذا نده و من خوشم نمیاد غذا، از یه بار یه کار میکنه از یه بار یه کار دیگه میکنه، یعنی اصلا چیز منطقی وجود نداره تو کاراش، یعنی اصلا من هیچ نمیفهممش. باز حالا فهمیدیم که بیماری داشته یکم آرومتر شدیم، چون هممون یه حالت با ما بدرفتاری میکرد و پسرم دوست داشت که داشته باشه، ما هممون یعنی حالتهایی داریم که مثلا ناز و عدایی نیستیم، چون که این انقدر به ما فشار میابده که پسر مثلا شما نمیتونین و اصلا پسش برنامه این دختران نمیشن، ما هممون خدا زد هم کارمونو خوب داریم و هم از عهده همه کار برمیه، ولی همین مجبورم همین کار بکنم دیگه. یعنی شما میگی یه روز در هفته برم و بعد یه کود کردی بگیرم دوباره برگردم بیام و فکر نکنم بهش.
شما اگر ببرن تون اتاق عمل بخوان جراحیتون کنن، تنها یه درخواست دارید و اون درخواست اینه که لطفاً منو بی حس و بی احساس کنید که درد نکشم دیگه، لذت هم نبرم.
بله.
شکرم تو دهنم بگذاری، شیرینش حس نکنم، چاقوام تو بدنم کوی دردم. شما چاره جز کوری کری لالی ندارید عزیز. بنابراین شما اگر کور و کر و لال نشید فقط خودتون آسیب زدید. یعنی تصمیم گرفتید برید اتاق عمل جراحی کنید، گفتید بی حسی و بی هوشی نمیخوام. خیلی خوب، حالا درد بکشید. بله، بعد دست از این بازی هم بردارید عزیز. پدری و مادری به رفتار پدری و مادری، پدر بیولوژیک شدن، کسی تولید کردن بعد زندگی کار کردن بودن نون بهشون خوردن، که این امتیاز نیست. آدم وقتی کسی پول کسی دیگه دیگه نهار بخوره که دیگه مالکش نیست، اربابش نیست، شکنجهش نمیتونه بکنه. شما تو محیط کارتون رئیس تو میتونه بهتون بگه من به تو حقوق میدم، بعدم مثلا تو سرت میزنم، بعدم به زور اینجوری یا اونجوری به تو توهین کنم. تو این مملکتی که من زندگی میکنم شما رئیس هستید، حقوق میدید، ولی اگر جمله ناجور گفتید پوست شما رو میکنن. اون مده کارشو فروخته پولشو میگیره، شما پدرید، بچه آوردید نونشو میدید. این که دیگه حالا یه چیز عجیب و غریبی نشد، برای تازه اونم به خاطر خودتون میدید. بعدم یه پدر بیماری گرفتاری که اینجوری داشتید شما، بعدم شما خودتون مواظب نباشید، شما به من اذیت نشید لطفا. میگید ایشون حرفای معقول منطقی نمیزنه، مال شما هم نیست عزیز. توی صحنه دیگه اثر من، اثر من اصلا جایی برای این گفتگو وجود نداره. من اگر پدرم بود اصلا کاری به کارش نداشتم. یعنی چی پدرم؟ یعنی چی این داستانه؟ خب آخه عزیزم شما یه باورایی دارید، یه اعتقاداتی دارید که نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه واقعیه، نه علمیه، نه عقلیه، نه مفیده، نه سازنده است، نه آزاد کننده است، نه کمک کننده است. آخه هیچی نیست. همه رنج بکشن چون یکی میخواد رنج بکشه. یکی میگه من میخوام تو رو آتیش بزنم که گرم میشم. میگه خب حالا بفرم فقط لباسم آتیش بزنم، یه دستم آتیش بزنم. خب یه کمی هم در مقابلش بیستیدم. اینقدرم نگران نباشید. بعدم چه میخواید خواهراتون از دست میدید؟ شما کوری کری لالی مثل اونا.
همونو فقط من
میترسم. حالا آخه این چه رابطه‌ای که شما دارید، چه چیزی که اگر از دست رفت میباز میترس؟ اصلا نمیخوام اذیت کنم. فرض ببین دو تا خواهرم با شما حرف نزنن چی میشه؟ دو تا آدم غریبه پیدا میکنن که خوب و مهربونه. عزیز چرا هنوز اون فرضو دارید که فامیل خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن؟ فامیل بسیاری از اوقات بد است و دشمن و غریبه بسیاری از اوقات خوب است و دوست. شما از دست غریبه ها، همکارانتون، هم مدرسیاتون چقدر آسیب دیدید و آزار دیدید؟ آخه عزیز ملاک اونه، ملاک این نیست که ما با هم چه نسبتی داریم، توی خونه بودیم یا نبودیم. به هر حال یه مقدار از این حال و وضع بیرون بیایید و ببینید که چه میکنید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی نگاه و نظرتون عوض کنین عزیز. بی خودی خودتون مسئول و مقصر و گناهکار کار بدی که نکردید ندونید. بی خودی هم بر اساس یه مقدار باورها و ارزش‌های یه فرهنگ و جامعه بیمار و گرفتار خودتون رو اذیت نکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع خودتون خواهش میکنم.
متشکرم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. چنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی؟
اون ببخشید برای اون دیگه دکتر هلاکویی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر وستوود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو، یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه می توان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Attention, attention. Telecom House has joined forces with the AT&T Partner Exchange Program. Change your business mobile carrier to AT&T and receive 1,000 free minutes with Iran and get a free VoIP line and number for your business. Call Telecom House, an AT&T Partner Exchange Program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که ما عزیزانی که جای خودشون رو برای سفر دریایی یا کروز 29 ژانویه تا اول فوریه به مدت 3 شب و 3 روز رزرو کردن، نامه هایی رو طی این هفته باید دریافت کنن که در اونجا یه مقدار اطلاعاتی که ما ازشون داشتیم رو گذاشتن، ولی اطلاعات بیشتر رو احتیاج داریم که باید لطف کنم به زبان انگلیسی اون رو برای ما پر کنم، به دلیل اینکه بیشتر این اطلاعات مربوط است به آنچه که در پاسپورتشونه یا شماره پاسپورت یا مواردی از این قبیل، که ممنون میشیم با دقت لطف کنیم که ما بتونیم به کشتی بدیم که بعداً بتونیم کابین‌ها یا اتاق‌های شما رو براتون مشخص و معین کنیم. سپاسگزار میشم اگر با یه دقتی اون رو به زبان انگلیسی جواب بدید. ضمناً دو تا درخواست شده، یکی این که روز و ساعت کنسرت خودتون رو مشخص کنید. کنسرت ما شامل 7 نفر خواننده هستن که عین هم 4 بار برنامه رو اجرا میکنن. علتش هم این است که ظرفیت سالن بزرگ اونجا 850 نفره و ما برای 3400 نفر به اضافه کودکان که اونجا نخواهند بود که 86 نفر تا به حال بودن، باید جا رو داشته باشیم. بنابراین یکی از اون 4 زمان کنسرت رو انتخاب میکنید و گزینه شماره 1 و 2 خواهید داشت. یعنی میگید ترجیح من اینه و ترجیح دوم من اون، که به هر حال یکی از این دو رو ما حتما به شما خواهیم داد. ضمنا در خصوص کنفرانس های من 4 تا کنفرانس دارم که موضوعش مشخص، زمانش هم معلومه. بنابراین با توجه به موضوع لطف کنید اون هم گزینه 1 و 2 رو براش بگذارید که اگر یکی مورد استقبال بیشتری قرار گرفت، ما بتونیم برخی از دوستان که بعداً به ما ملحق شدن رو در جای دوم قرار بدیم. به هر حال یکی انتخاب شماست و دومی که کی به ما پیوستید بر مبنای اون انتخاب میکنیم. البته همه برنامه ها ضبط میشه و از طریق تلویزیون مدار بسته وقتی دیگه میتونید ببینید. اگر من 4 کنفرانس دارم و شما مایل هر 4 رو در شرکت داشته باشید، این 4 کنفرانس بعداً زمانش اعلام میشه که میتونید در اتاقتون از طریق سیستم مدار بسته روی تلویزیون اون رو ببینید و بشنوید. بنابراین از این بابت مسئله و مشکل نخواهیم داشت و در آن واحدم ما حداقل در زمان بیداری شما در 5 تا 6 نقطه کشتی برنامه‌های مختلف متفاوتی داریم که یکی میتونه برنامه به حال جدی باشه و علمی باشه یا سخنرانی ها باشه، ولی 4 یا 5 تا دیگه همش برنامه‌های سرگرمی است که خواهیم داشت و گروه‌های مختلف چه از جانب خود کشتی و چه آنهایی که دوستانی که با ما هستن همراه خواهیم بود. ضمناً اسامی خواننده‌ها به خاطر قرارها و برنامه‌هایی که دارند و محدودیت‌های قراردادی کمی ممکنه باقی بمونه تا بعد، ولی به هر حال فرصت مناسبی است که در کنار این هنرمندان خوب عزیز باشیم و ضمناً در کنار بیش از 3000 و چند صد نفری که در این سفر خواهیم بود. ضمناً دوستانی که خارج از امریکا هستن از طریق ایمیل باشون تماس گرفته بشه، سپاسگزار میشیم اگر این اطلاعات رو هرچه زودتر برای ما بفرستید. دوستانی که در امریکا هستن، پاکتی اونجا گذاشته شده با تمبر و استمپی که لازمه به اضافه آدرس، اینه که شما فقط کافیست فرمای پر شده رو در اون پاکت بگذارید و برای ما ارسال کنید، فقط به صندوق پست بیاندازید، احتیاجی به تمبر نخواهد داشت و اگر مطلبی هست کوتاه میتونید همونجا به هر زبان فارسی یا انگلیسی لطفاً اون رو با ما در میون بگذارید. امیدوارم که این موضوع رو بتونیم در هفته آینده حل کنیم. البته خوشبختانه هنوز بیش از 2 ماه فرصت هست. آگاهی های بیشتر رو در خصوص تیکت هایی که برای هر کدوم از این کنفرانس ها یا کنسرت خواهد اومد رو به زودی دریافت خواهید کرد، همراه با اطلاعات دیگه و پکیجی که از جانب کشتی در اختیارمون قرار خواهد گرفت که تقدیم حضور شما خواهیم کرد. از توجهتون، محبتتون، همکاریتون بسیار سپاسگزاریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. مرسی از برنامه‌های خوبتون و واقعا ممنونم از اینکه شما ما رو از دنیای تخیلات و توهمات به دنیای واقعی آوردین.
خواهش می‌کنم. لطفا بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مسئله داشتم با همسرم در مورد مسئله کار کردن و واقعا می‌خوام بدونم که الان من اشتباه می‌کنم. اگه من اشتباه می‌کنم شما بعد منو تصحیح کنید. ممنونم. و واقعا نمی‌دونم از چقدر از بحث گراندم بگم. اگه
من به من بفرمایید شما هر دو چند سالتون عزیز؟
ما هر دو 32 سالمونه. الان حدود 3 ساله که اومدیم به آمریکا. به صورتی که اومدیم به این صورت بوده که ما 2 سال در ایران زندگی کردیم. ما هم از نظر کاری شوهرم کار خوبی داشت، ولی آخرش دوتامون توی یه شرکت با هم کار میکردیم. شرکت دیگه نتونست حقوقمون رو به اون اندازه کافی بده، مشکل مالی براش پیدا شد. خاطر همین ما دچار مسئله مالی شدیم. یه راهی به صورت توریستی برامون باز شد که اومدیم آمریکا و الان هم منتظر هستیم که کار پناهندگیمون درست شد، ولی هنوز کارمون درست نشده و ما با ویزای کار زندگی میکنیم.
به من بفرمایید هر دو چه رشته تحصیلیتونه؟
ما دو تامون تو دانشگاه با هم آشنا شدیم. من مهندسی برق خوندم و شوهرم مهندس عمران هستم.
اوکی. به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 5 سال هست ازدواج کردیم. 6 ساله که با هم آشنا شدیم توی دانشگاه و 5 سال هستش که ازدواج کردیم.
فرزندی هم نداری؟
نه، فرزند نداری.
خب اینجا که آمدید الان هر دو کار دارید، نداری در رشته خودتونه یا نیست؟
مسئله اصلی من هم همین هستش. ما سال اول که اومدیم چون از نظر مالی ذره مشکل داشتیم، شوهر من توی رستوران کار کردن. البته ایشون خودشون توی ایران به عنوان کار دوم رستوران داشتن و به خاطر هم اینجا تونستن خیلی سریع توی رستوران کار پیدا کنن. یه سال و یک ماه توی رستوران کار کردن تا اینکه من تونستم یه کار مرتبط پیدا کنم با رشته خودم، که الان من کارم خیلی خوبه، دوستش دارم، رشته مرتبط با رشته برق هستش. و بعد از اونم شوهرم ادامه دادم به کار توی رستورانشون. تا اینکه من توی کارم جا افتادم، ایشون علاقه خیلی زیادی به ورزش داشتن. توی ایران هم همینطور، یعنی اون مهندسی عمرانی که خوندن به قول خودشون فقط برای اسم این که پدر مادرشون دوست داشتن ایشون مهندس بشن. وقتی که مدرکشون گرفتن گفتن که مراقبی این مدرک منو که دوست داشتین حالا مال شما، ولی رشته این خودشون خیلی آدم انرژتیکی هستن، خیلی ورزش دوست دارن، فوتبالیست بودن، الانم توی اینجا مدرک پرسونال ترینرشون رو گرفتن و چند تا تکتو کلاینت هم دارن. و مشکل من الان با همسر من این هستش که من احساس میکنم که ایشون کار به اون صورت که بخوان صبح پاشن و برن سر کار و عصر بیانو ندارن، چون مدل کار رستوران اینجا به اون صورت هستش که تا دیر وقت هستن. ایشون الان که دارم بازم صحبت میکنم مثلا ایشون تازه خواب بیدار شدن، ولی من خب صبح زود برم سر کار، عصر میام، یعنی یه روتین زندگی هر روزه دارم، ولی ایشون مدل کارشون این هستش که شب کار هستن و صبح هم تا دیر وقت، یعنی تا دیر که به قول خودشون اینطور نیست.
نه حالا کاری به اون ندارم. نه خب ببینید عزیز، اگر کسی نوع کارش طوریست که شبا کار میکنه طبیعیست که روز باید بخوابه، یعنی اون چیز غیرعادی است. به من میگه کار درستیه، میگم قالب اوقات نه. حالا یه سوال دارم از همین درآمدی که ایشون از رستوران دارن، فقط رستوران، و درآمدی که شما از کارتون دارید، اگر مال شما $1,000 مال ایشون چقدره؟
همین میگم خدمتتون، قبلا توی رستوران فول تایم بودن، الان اومدن بیرون چون علاقه داشتن که مدرک پرسونال ترینرشون بگیرن، الان همزمان هم تو رستوران کار میکنن هم پرسونال ترینر هستن.
نه کاری ندارم. اون زمانی که فقط رستوران بودن برای من مطرحه، یعنی درآمد شما $1,000 از کارتون، الان درآمد ایشون اون زمانی که فول تایم تو رستوران بودن چقدر بود اگر مال شما $1,000؟
مال ایشون هم $1,000.
اوکی. الان ایشون اون درآمد شما اگر $1,000، درآمد ایشون از رستوران چقدره؟
از رستوران $400، ولی خب اون $400 بعدی که مثلا میشه $800 از $1,000 من از کار پرسونال ترینرشون.
بنابراین با هر دو کارشون شما تقریبا نزدیک هم هست درآمدتون.
درآمدمون نزدیک هم هست.
به من بفرمایید که آیا ایشون یه استعدادی، قابلیتی، یه توانایی‌های ویژه‌ای برای این کار دارن و احتمالاً به تدریج به این کار میخوان حرکت کنند، یا ماجرا اینقدر نیست و یا دنبال یه کار سومی هستن؟
مشکل اصلی این هستش که نه ایشون خیلی دوست دارن که توی همین رشته به عنوان فیتنسشون ادامه بدن. خودشون الان دارن روزی 4 تا 5 ساعت ورزش من حساب میکنن، یعنی به من میگه که من گولم این هستش که برم مسابقات، برم همون چیزی که از قبل خیلی دوست داشتم.
مسابقات چی عزیز؟
من دقیق نمیدونم، خودشون بهتر میدونن. مسابقات فیتنس.
آخه یعنی در اون حد؟ آخه فیتنس با مسابقه یعنی چی؟
خب خیلی تو بدنسازی خیلی جلو رفتن و الان هم خب بالاخره 3-4 تا کلاینت دارن.
آخه این مسابقه فیتنس رو من نمیفهم. اگر راجع بدن خودشون رفتن یه مسئله است، این که بگم
بدن خودشون.
خب در این مسابقه چی هست؟
مسابقه این که میگن بدنشون بالاخره.
خب آخه چقدر از نظر
الان
مالی مثلا جایی داره؟ بعدم تو سن و ساله ایشون که خیلی دوره شکوفایی یادمی نیست، در حدی که من میدونم این مال 5 سال یا 10 سال قبل میتونه باشه یا نزدیک اون. یعنی آخه ببینید عزیز، این که من یه آرزویی دارم یه مسئله است، این که امیدوارم یه مسئله است، ولی که واقع بینانه یه چیزیست که من به دنبالش میرم و با توجه به آنچه که هستم و میدونم موفق میشم، اون سوال منه.
آقای دکتر دقیقا من مثلا با ایشون همین هستش که من وقتی ایشون اینا رو به من میگن تو منو تشویق نمی کنی، تو مثلا با یه حالت من نگاه میکنی که من تخیلات و توهمات هستم، ولی من میگم که ایشون الان، آقای دکتر ببینید، ایشون از زمانی که دانشجو بودن توی رشته عمران کار کردن و تا زمانی که فارغ التحصیل شدن و به بعد توی یکی از بهترین پروژه‌های عمرانی تهران کار کردن، خیلی یعنی سابقه کار مرتبط دارن، ولی از زمانی که اومدن اینجا الان توی رستورانی که کار میکنن، رستوران ایرانی هست، تمام کلاینتاشون فارسی زبان هستن و من بهشون میگم که ما که اومدیم امریکا باید خودمون رو وارد محیط امریکایی بکنیم، نه اینکه تو بخوای خودتو محدود به جامعه ایرانی بکنی. یعنی مسئله من با ایشون این هستش که ایشون خیلی آدمی هستن که خیلی ارتباط اجتماعی خیلی خوبی دارن، خیلی دوست داشتنی هستن، خیلی مهربونن و خیلی پرسنالیتی خیلی خوبی دارن در کل، و من فکر میکنم که اگر هم زبانشون به نظر خودشون خیلی خوب نیست، ولی در حدی هستش که بتونه خودش رو ارائه بده. مثلا رفته بودن توی یکی از همین کلاب های فیتنس برای کار، رفتن هایر شدن، شروع به کار کردن، ولی خودشون کویت کردن، گفتن که من نمیتونم این کارو بکنم. و من خودم احساس میکنم که یه مقدار به خاطر اینکه زبانش به اون اندازه نیست، اون اعتماد نفسی که در زبان فارسی داره و میتونه خیلی خوب خودش نشون بده در زبان انگلیسی نداره و این باعث میشه که خودشو نتونه خوب ارائه بده. من میخوام ببینم
آخه اون هست من... آخه صبر کن آخه یه ذره حرفا به نظر من کمی عجیبه. اولا شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟ ایشون چند؟
بله، من یه برادر بزرگ دارم، یه خواهر کوچیک، بچه وسط هستم با اختلاف 2 سال از برادر بزرگ و 2 سال از خواهر کوچیک. و ایشون هم 4 تا یعنی 3 تا خواهر هستن و خودشون بچه آخر هستن، یه پسر.
اصلا اینقدر مطمئن بودم. خب ایشون اصلا با شما خیلی تفاوت داره. شما یه دختر له شده، ایشون یه شاهزاده ای که 3 تا خواهر دیدی بلالاش گذاشتن و شاه پسری بوده که اومده و هنوزم تو اون ماجرای جلوه‌گر یا نمایش میتونن باشن. از خوابم بیدار شدن، وقت خوبی نیست برای این حرفو. ولی به نظر من خیلی واقع بینانه این اوضاع رو نمیبینم.
حالا خودش این چیزی که میگن که میگن خونه ما خونه دختر سالاری بوده و من اصلا اینطور نیستم. حالا
نه آخه شما بران درست دقش خواهر و مادر و دخترشون دارید دفاع میکنید. شما کاملا از دو حرفاتون پیداست، اصلا شما رابطه زن و شویی با هم ندارید.
آیدو تو با هم میگه تو کاپیتانی.
خب راست میگه. برای اینکه داستان این است که شما اونجا یاد گرفتید چگونه زیر 2 تا دندون له نشید، ایشون هم یاد گرفته چگونه نوازش بشه، بعدم به شما میگه بشین فقط برای من دست بزن. حالا میتونن به این شدت نباشه، ولی آخه ببینید من درباره فیتنس هنوز نمیفهمم. یعنی واقعا داستان زیبایی اندام در حدیست که میشه باید زندگی کرد؟ و بعدم تازه ایشون اگر از آغاز شروع میکردن یه مسئله، ولی حالا و بعدم من چون نمیدونم این بازار چگونه است ازش خبر ندارم. ولی
های دوتر شما وقت دارید که من با همسرم صحبت بکنی؟ چون من این اطلاعات در این زمینه رو نمیدونم چون من یعنی شایدم
از حالا بذار ازتون من... نه معرفی ندارم. اگر ایشون دلشون مقابل بعد بینید تو پیام ها فرص حالا من که یک آیا با ازدواج شما خانواده شما خانواده ایشون هر رو موافق بودن؟
بله کاملا موافق بودن. دوتر
به من بگید برنامه تون راجع به بچه چیه؟
من بچه خیلی دوست دارم و همسرم، ولی من از این نظر که احساس میکنم که اگر من سر کار نرم، چون 2 ماه فقط مرخصی زمان دارم، ما اصلا کلا زندگیمون از کلا کنسل خواهد شد. و احساس میکنم چون از نظر مالی شاید ایشون نتونه زندگی رو ساپورت بکنه، من ترجیح میدم بچه دار نشم تا زمانی که ایشون نتونه یه کاری داشته باشن که بتونم روش حساب بکنم.
به من بگی رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خوب.
به من بگید که چقدر به ماجرای ظاهر و بدن ایشون برای شما جالب و جذاب بوده یا همچنان هست؟
همیشه هست، یعنی ایشون کم از 100 شاید بگم 90 هستن در بین آقایون، شاید هم بالاتر.
خب آخه من ایشون بذارید من از شما بخوام، گرچه کمی زودتر از پیام هاست، برای که واقعا من کاملا گم و گیجم. من چون مجبورم نگرانی بگم، برای که دلم میخواد ایشونم اگر میشنوم فکر کنه. من نمیدونم چقدر اصلا شما واقع بینانه دارید اینجا زندگی میکنید، برای که آمدنتون به بهانه ماجرا اینکه یه شرکتی بود که وضع مالیش به هم خورد و پول ما رو نمیداد، یه دفعه دوتایی پاشید بدین اینجا به عنوان توریست، چگونه
اومدید؟ اون صورت که ما چون از نظر مالی دچار مشکل شدیم و یهو یه راهی باشد که ما
چرا از نظر مالی دچار اشکال شدید؟ شما حقوق داشتید ندارید اون که دچار مشکل؟
نه نداشتید.
خب میرفتید جای دیگه کار میکردید؟
بس این بودش که از ایران بیایم بیرون، یعنی اینو بیشتر دوست داشتم. الان دوتامون هم از این که اینجا هستیم خیلی بیشتر راضی هستیم تا زمانی که توی ایران بودیم.
رابطتون با هم چطور شده؟ خوب بد متوسط؟
نه رابطمون خیلی بهتر شده از زمانی که اومدیم. چون من یه ذره من خودم آقای دوتر خودم بگم، من آدم خیلی مضطرب و نگران و یعنی و خود حالا خیلی چیزای دیگه ممکنه باشه، ولی این چیزش باعث میشه که من شاید اون حس و احساسی که همه اش رو بکنم نمیکنم. ولی الان اینجا که هستم دارم همه چی رو بیشتر لمس میکنم، دارم از کارم خیلی لذت میبرم، دارم از زندگیم، از همه چیز اینجا بیشتر، و ایشون هم همینطور. و این بیشتر برای من خیلی عجیب هستش که ایشون میگه با من کاری نداشته باش، من دارم اینجا راحت زندگی میکنم، تو بذار من ریلکس باشم. مثلا وقتی که من در روز باید مثلا $100 در بیارم، یه نوتیفیکیشن $200 در میاره، روز بعد میگه خیلی خب من دیگه حالا کولم، دیگه حالا زیاد مهم نیست. یعنی من احساس میکنم که ایشون اون ظرفیت بیشتر کار کردنشون بیشتر هستش، برای اینکه ما بتونیم یه مقدار خودمون رو بیشتر
داستانی نیست که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید و میخواید کنترل رو به دست بگیرید. ایشون هم که سابقه سه تا خواهر داره، میگه کنترل من دست تو، دست از سر من بر. بنابراین ایشون احتیاج به مادرشون داره و خواهرشون داره و شما هم میگه این نقش رو ایفا کن.
خب آقای من همسر.
نه آخه داستان این آخه اصلا زندگی شما نه اینجوری هست نه اینجوری میمونه عزیز. دوتایی یه دنیای خاصی رو برای خودتون ساختی،
دنیا متفاوت هست. یعنی
شما از یه جهاتی درست عکس همین، شما مضطربید، ایشون به گفته شما همینقدر که گنجش روزی امروز پولش هست دیگه با فردا چیکار داره. شما نگران آینده اید، ایشون نگران آینده نیست اصلا. بنابراین شما عکس همید در یه زمینه هایی و به همجاست که به سمت هم جلب و جذب شدید، ولی دیر یا زود با هم مسئله پیدا میکنید. ایشون حرفش این است که تو بیا نقشه مادری منو داشته باش و خواهری منو داشته باش و زمین خوب همسرم هستیم و همین. بنابراین تو چیکار داری به کار من؟ تو برو تو از کارت لذت میبری، بذار منم از کارم لذت برم. لذت کار منم اینه که شبا کار میکنم و تا دیر وقتم بیدارم و صبح که وقتی تو رفتی من بیدار میشم و زندگی خودم دارم. گروهم به هم یه مدتی میرسیم دیگه.
دقیقا همین رو میگن آقای دکتر، دقیقا همین جمله که شما فرمایید همین. میگن تو که داری لذت میبری منم که
راحتم، به بقیه چیکار داری؟ روی خط باشید ببینید اگر ایشون دلشون خواست بعد از پیام ها یا شما یا ایشون با هم صحبت کنیم. چنگان رشمن با ما باش.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
Ramin Aryan, مرد محبوب.
این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو! ماموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
همسرم میخواست با اتون صحبت کنه اگه امکانشون.
خواهش میکنم. سلام مرد عزیز.
درود بر شما.
خواهش میکنم به من بگید این همسر
شما. دوره آوازه شما تمام ایران و آمریکا رو واقعا
ببینید. همین اشکال کار در همین آوازه است که صدام خوب نیست. بنابراین شما من بگو که مرد عزیز چه میکنید با این خانم؟ حرف حسابیش یا ناحسابیش چیه؟
والا این خانم تماما حرفش حساب آقای دکتر. تنها چیزی که وجود داره اینه که بگم نگرانه. یعنی ما یکم هر دو در خانواده‌ای بزرگ شدیم که خانواده‌ای بودن که یکم ما رو پاستوریزه بزرگ کردن، یعنی کتاب مشرمون با اون رو نوشتن برامون، اومدن درسمون از همون پرسیدن. خدمت رو عرض کنم که البته خود من اینطوری بیشتر بودم.
در بهشون یه کار بهشون بگید از در آروم بگیرن فعلا.
تکذیب میکنه این موضوع، ولی خدمت رو عرض کنم که خب میگم من خودم بیشتر توی خانواده‌ای بودم که خانواده‌ام فرهنگی بودن، پدرم کارمند بوده. خدمت رو عرض کنم که یه دیسیپلین خاصی تو خانواده‌مون بود، یکم که نه، ولی زیاد از پدر مادرمون حساب می‌بردم و می‌بردیم. همه خواهرام و خودم هم تصدیق کرد، یعنی نمیشه گفت به زور، ولی خب من یکم بازیگوش بودم آید، تو خیلی درس به زور می‌خوندم. مادرم میافتاد دنبالم با کتاب و کمربند و اینا که بود این درس رو حفظ کنم. خدمتتون عرض کنم که با هزار تا مکافات اینا ما رفتیم مهندس هم شدیم. البته من کارم کم نمیدم، این توضیح رو خانمم داد. ولی آیده تو من اومدم توی مملکت یکم سعی کردم بیشتر دیگه به تمایلات شخصی خودم زندگی کنم. یه دوست دارم، اونم روانشناسه، خیلی منو میشناسه، خیلی با من نزدیک بوده، نزدیک 18 ساله که با هم در تماسیم. باش چند وقتی مشورت میکنم، بعضی وقتا تنها حرفی که اون به من میزنه میگه که تو مشکلی که داری اینه که باید با یه روانشناس صحبت کنی که باید هدف سازی کنی، یعنی اینکه برنامه سازی کنه. در واقع میگفت، تو میگه که تو برنامه هات خیلی خیلی پیچیده است، خیلی شلوغ پلوغ ذهنه. و درست میگه، یکم اینجوری من احساس میکنم. آره، تو ایراد خودم اینه که سوالاتو تو زندگی برای خودم سوالاتو عوض میکنم، جوابا رو، یا میشه خب جوابا رو بیشتر سوالو میدونم. آره، تو سوالی که من اومدم آمریکا جوابو که باید آمریکایی زندگی کنم. خدمت شما عرض کنم که از وقتی که اومدم اینجا یکم در واقع همونجوری که همسرم هم گفت کارم پیدا کردم، ولی احساسی هم نتونستم. و تنها مشکل هم فکر میکنم که نمیتونم اون شخصیتی که ایرانی دارم شخصیت انگلیسی رو همونجوری داشته باشم. یعنی شخصیت انگلیسی و شخصیت سکوت ساکته، تا زمانی که کسی با هم حرف نزنه حرف نمیزنم. با انگلیسی شلنگ تخته میتونم باشون صحبت کنم، البته اون لحظه اصلا ناراحت نمیشم. یعنی اون لحظه که اونا میان با من صحبت میکنن دیگه، بعد از به قول خودشون بعد از 5 دقیقه اول که گیج میزنم بعدش درست باشون دیگه صحبت میکنم، تغییری به خودم اینجوری احساس میکنم، ولی اونا هم اینو تایید میکنن. در اصل اون تو خدمت من بعد اومدم اینجا یکم کارام به پیش و خم برداشت، قرار بود مثلا توی زمان کوتاه مدت‌تر انجام بشه، طولانی‌تر شد. تصمیم گرفتم اون تو ورزش کنم. یعنی احساس کردم که هیچ چیزی تو این زندگی، تو این دنیا به اندازه سلامتی و ورزش برای من شاید حداقل جواب کنید، چون میدونم یکم آدم هایپر اکتیو هم هستم، یکم باید انرژیمو تخلیه کنم. انرژی رو اگه تخلیه نکنم میتونه سلامت منفی به من حداقل میتونه خودم بزنه.
آیا شما هست برخی از اوقات بی‌حوصله و بی انرژی باشی؟
آیا تو بله همینطوره هست. بعضی وقتا اینجوری هست، ولی با هزار تا زور و هر کاری باشه میام تو ورزش، یعنی به بحثی که ورزش میکنم حالم خوب میشه و رویم به هم گیره سریع و بعد دوباره در واقع عادی میشم.
دوباره عادی میشید یا هوایی میشید؟ آخه شما یه حالت
نه آقای دکتر، هوایی نمیشم من دو تا مشکل، یعنی چیزی که از خودم میدونم اینی که دوست دارم، یعنی تا فهمیدم که اینجا با معلم ورزش بودم پول خاصی در نمیاد، مگر اینکه باید بری رو سرکو مسابقه بدی، مردم بینی، مدیا بشناسنت، بفهمنت، ببیننت، بعد مثلا چند تا آدم بیان با صحبت کنن، بعد اون لحظه اون وقت شاید بتونی، شاید در واقع بشه پول خوبی در.
آقا چجوری؟ نه به من بگید که اولا شما خودتون فکر میکنین مثلا چه مدت بعد در حدی میرسید که بتونید توجه بسال ارتباط جمعی یا میدیا رو جلب کنید به عنوان چی؟
باید من چون تو بادی کلاسیک دارم در واقع کار میکنم، هیچ نوع دارویی و آمپولی و این چیزا رو مصرف نمیکنم، کاملا طبیعی دارم میام جلو. بعد این یکم بلند مدت طول میکشه و تعمیراتم هم خیلی سخته.
مثلا چه مدتی طول میکشه عزیز؟
آیا تو دو ساله الان دارم تعمیر میکنم، فکر میکنم یک سال دیگه کار دارم تا بتونم به شرط مسابقه برسم.
خب بعد مسابقه عنوانش و نامش چیه؟ یعنی چه جور مسابقه ایه؟
آیا تو مسابقه با اسمش بادی فیزیک کلاسیکه، یعنی IFFC یه فدراسیونی داره، فدراسیون بادی بیلدینگ و بدنسازی، که این تو شاخه‌های مختلفه، مثلا شاخه بادی بیلدینگ داره، شاخه آماتور بادی بیلدینگ داره، شاخه بادی فیزیک بادی کلاسیک داره، شاخه‌های مختلفی داره.
خب وقتی که شما فرض کنید در اونجا در جایگاهی قرار گرفتید، درآمدی که به دست میاد از اون به عنوان چیه؟ یعنی چی خواهد بود؟ یعنی به خاطر اینکه مثلا در توی مدلینگ استفاده میشه، تو کجا ازش استفاده میشه؟
عرض می‌کنم خدمتتون. آره تو هم تو مدلینگ میشه بحث عمده داره. یعنی شما میتونید با مکملایی که میان با شما عکس می‌گیرن، یعنی شرکت کمپانی‌ها میان مدل، یعنی در واقع محصولشون رو با شما در واقع اون با میکنن به اجتماع. بعد شاخه دیگه اش مربیه، بعد براتون یعنی در واقع یه سری در واقع گدرینگا میذارن که بدنهای خوب میان یه جمع میشن، مثلا یه سری صحبت ها میکنن برای یه درآمدای اینجوری که شما تا کنید. ولی اصل درآمدی که میشه عنوان تا که اینکه خب تقریبا و تقریبا آدما بشناسنت، اونایی که دنبال میکنن مسابقاتو و بیان با شما با عنوان پرسونال ترینری که تجربه شخصیه مسابقه دادن دارین و رو سکو رفتین یا مقام گرفتین، بیشتر دوستان با شما کنن. البته آنکه این جنبه کاری این داستان داره برای من اصلا اونقدر جنبه کاری برای من مهمه، یعنی اگه به محضی که بتونم شاید بخوام فکر میکنم که مثلا این تو این کار این زمینه شکست بخورم، دوباره میتونم برگردم به رشته اصلی خودم.
نه الان متوجهم. بذارید من ازتون یه سوال بکنم. چون ببینید ما به هر حال مال یک جامعه دیگر هستیم و اصولا ترکیب صورت و بدن ما متفاوت است با آنچه که در امریکاست. حالا امریکایی البته دو چیز رو میپذیره و میپسنده، هم امریکایی رو هم خارجی رو، اونو متوجهش هستم. آیا صورت شما و بدن شما و قد شما، چون اینا رو نمیدونم، در حد و جایگاهی هست که اون راه رو برای شما هموار کنه، یا مثلا صورتتون یا رنگ پوستتون یا قدتون اینا موانع شما هستن؟
آیدتون نه، من کاملا قیافم شرقیه، ولی خب تمام این چیزایی که شما میفرمایید من دارم، یعنی اینو من نمیگم، اینو تمام روکستایی که کار میکنم دارم، یعنی هم
چی میگن مشاور اعظم چی میگن؟
همشاور رئیس کل میفرمایند که بدن خوبه ولی قیافت زشت، یعنی منظور شرقیه. نه آیده تو نمیگه زشته، میگه که قیافت شرقیه ولی بدنت خوبه.
خب شما قدتون چقدر عزیز؟
من 1.80 سانتیمتر.
اوکی خب اون اونجا همه. حالا من ببینید،
نه آیده تو من منظور شما متوجه شدم.
آخه من یه ذره علابتون بگم. نه ببینید عزیز،
پوستتایی نباشه آیده تو، من هم قیافم خوبه هم هیکلم خوبه هم احسابم هم بد نیست، به معنی که شاید عصبانی نشم.
یعنی خب شرط تو شرط دیگه نداری، مثل که همه
نه عصبانی میشم خیلی آدم بد میشم، اینو خودم میدونم، خودم این سعی میکنم عصبانی.
نه خب من میدونم جایگاهی که داخل، اشکال کاری نیست که همسرتون هم به دلیل استرابش باید شما رو کنترل کنه، بنابراین شما خیلی زود میتونین شاخ به شاخ بشی.
آقا آقای تو ما شاخ به شاخ میشیم ولی بلا فاصله خوب میشیم، یعنی این ما همیشه در واقع ماهی دوبار رو داریم سر شاخ شدن، ولی خب به معنی دو سه روزه سری زلال میشیم، یعنی چی اتفاق چیز خاصی نیست که بین ما بیفته.
شما تو کجا زندگی میکنی؟ لس آنجلسی؟
ما لس آنجلس هستیم در شهر وودلند.
اوکی. من چون شنبه شنبه پنجم و ششم دسامبر از ساعت 2 تا 7 UCLA برنامه دارم، به دلایلی اگر دلتون خواست دوتایی میتونید بیاد مهمان من باشید 2 تا 7. اتفاقا راجع به ازدواج و ایناست، از آغاز یکمی روز پنجم و ششم دسامبر 2 تا 7 خواستید بعدم بیاد اونجا. حالا من ازتون یه سوال دارم، آیا هیچ وقت شما با دکتری صحبت کردید یا همون دوست روانشناستون به شما گفته ممکنه حالت دو قطبی یا منیک دیپرشن بایپولار داشته باشید یا نه؟
چرا آقای دکتر، من دارم، من همه اینا رو دارم. شما این چیزایی که شما میگم، من صحبت شما رو کم و بیش گوش میدم با تمام آدمایی که صحبت میکنین، یعنی
من یه کمی نگران منیک دیپرشنتون هستم، من میترسم یه موقع بیافتید عزیز.
آیا تو من میدونم اینو، آیا بعضی وقتا حتی میافتم، یعنی بعضی وقتا خودم هم بیانی شرایطی دوستان به وجود میشه یه سری که مثلا حال نه، ولی تنها جوری که خوبش میکنم ورزش هایی.
خب آره، ولی خب آخه اون موقته، برای که اون تا یه حدودی کار میکنه، برای که شما میتونید خودتون رو بالا بکشید، ولی آخه شما تو حالت منیک هم یعنی حالت شیداییتون هم میتونید یه مقداری ریسک و خطرهای قبول کنید یا دوچار یک خودباوری هایی بشید که بیش از اندازه باشه کار رستو میده. حالا اگر شما فکر میکنید تو 1 سال آینده به جایی میرسید، یکی 2 سال آینده، من نمیخوام بگم 1 سال، یکی 2 سال آینده به جایی میرسید، من فکر کنم همسرتون هم باید به شما این فرصت رو بده که این راه رو برید. این راه
یکی رو شد خیلی خوب،
به نظر من اون ایشون باید این کار رو بکنه. علت چم این است که انجام نشدن این خیلی بیشتر آسیب بزنه تا اینکه شما با مسائل مشکلاتی واقع بینانه خودتون روبرو شید. بنابراین ایشون باید حمایت و سپورت شما رو برای 1-2 سال آینده تو این زمینه داشته باشه، ببینه از توش چی در میاد، چون من متوجه بازاری که شما شاید بتونید بعدا توش از نظر مالی موفق و راحت بشید هستم، یعنی خبر دارم که در امریکا چه خبر است. بنابراین اونو متوجه هستم، ایشون شما رو همکاری کنه، خودشون هم کار بکنن، ولی فقط یه چیزی که منو نگران میکنه یه مقدار نوع ارتباطات شما هست که میتونه مسئله ساز باشه و ضمن ماجرای بچه که اونم باید یه ذره واقع بینانه ببینید هر دو میخواید چی کار کنید، ولی شاید این برمیگره به 2 سال آینده که مقداری ثبات و قراری پیدا کنید. ضمن همسرتون امیدوارم کار خودش رو ادامه بده و اونو جدی بگیره، برای که اون چیزیست که به هر حال یه جای محکمی است برای هر دوی شما.
درسته، دقیقا آقای دکتر، ما هم همین ترسیم داریم، ما هم اینو یعنی در واقع یه تارگیتی برای خودمون گوشیم تا 34 سالی، یعنی 2 سال دیگه که بتونیم موضوع رو واسه خودمون در واقع شروعش کنیم، یعنی موضوع بچه دار شدن. چیزی که وجود داره آقای دکتر، من اینو خدمت شما بگم، ایشون توضیح ندادن، آقای دکتر ما اصلا شبیه پناهنده زندگی نمی کنیم. ما یه خونه خیلی گرون قیمتی رو اجاره کردیم، ما قبلا هم توی تهران هم در واقع بالا شهر زندگی کردیم، بالا شهر دوباره ادامه زندگی داریم، یعنی یکم کوالیتی زندگی هم برای من و هم برای همسرم یکم مهمتر از در واقع شاید آیندهمونه، به خاطر این چون ما تو لحظه زندگی میکنیم و در لحظه رو همیشه مثلا یه آدمی در سن سال من و شرایط من نباید 2 سالی 3 بار 2 بار مسافرت کنه، متوجه عرض بنده میشه، یعنی ولی ما این کارو میکنیم برای اینکه زندگیمون لذت ببریم.
خب آره عزیز، آخه ببینید تفاوت نه، ببینید نه، دو تا مسئله هست، من اینو کوتاه بگم برای که دوستان ببینید، این که آدم در لحظه زندگی کنه خیلی 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 درسته، ولی اگر افتاد تو لحظه لذت ببره از پادر. ببین عزیز، من اگر قرار باشه در حال، در لحظه، در امروز زندگی کنم، معناش این است که خوب و بد و درست و غلط کارها رو میسنجم، امروز اساس برای من خوب و انتخاب، ولی وقتی که خواستم در روز یا امروز یا در لحظه لذت ببرم، معناش نیست که من به نتیجه و پیامدش کاری ندارم، من فعلا عرق رو میخورم چون دوست دارم، من حالا این رابطه جنسی رو برقرار میکنم، حالا حامله شدم یا بشم، خب اون خطرناکه. خب حالا نه، حرف من این است که یه تفاوتی بین در لحظه زندگی کردن و در لحظه لذت بردن هست. به هر حال امیدوارم خیامی نباشید یا اون چیزایی که به خیام نسبت دارن، چون اونا بیماری است و گرفتاری است که همین دمی غنیمت است و خوش باش و اینا، فقط از یه مغز معیوبی در میاد که مطمئنم اگرم خیام بوده دلال خودشو داشته، ولی به هر حال زمان او بوده، شرایط خاص بوده، معنای دیگری داشته، و الا اینکه ما در لحظه زندگی کنیم و به پیامد و عواقب کارام فکر نکنیم، اون مسئله در لحظه لذت بردنی که اون میتونه خطرم باشه. گفتم من از دست شما عصبانی ام، الانم میخوام در لحظه میگم تو گوشم وقت بعد باید برم زندان، حالا اون چه کارش میکنه، ولی وقتی که در لحظه زندگی کنم اینا رو با هم میسنجم راه درست رو میکنم. به هر حال بگید همسرتون حالا که دارن میشتون این یکی دو سال شما رو تو این زمینه حمایت کنن، لیلی بلالای شما بذارن درست مثل اون سه تا خواهرم برای شما مادری کنن و خواهری کنن دست بزنن، ببینین شما بعد از دو سال به کجا میرسید. بعدم اگه موقع فرصتی شد یک کمی حالتون دیدید پایین و بالا داره زیاد میشه، با یه دکتری صحبت کنید، برای که من یک کمی اون حالت منیک دیپرشن تون چون زمینه تغییرات بیوشیمی مغز داره کمی نگرانم میکنه، ولی امیدوارم فعلا نباشه. حالا اگرم شنبه شنبه اومدید همینقدر که دو دقیقه کاری باتون دارم، فقط میخوام ببینمتون، ولی با هم شاید ببینم که چه خبره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوشحال میشم. آقای دکتر خانم یه سوال کوچیک.
نه بهش بگید که اصلا نه به خانمتون بگید سوال از شما بکنه. باشه برای بعد.
مرسی.
خدا
روز خوبی داشته باشید.
مرسی. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی موزم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر صدا میاد؟
بله بفرمایید.
سلام، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
همینطور بفرمایید.
سوال داشتم راجع به پترن خواب آقای دکتر. ایشوی خاصی ندارم ولی مسئله اینجاست که من از کودکی تا جایی که به یاد دارم حدود 8 ساعت و نیم 9 ساعت خواب احتیاج داشتم شبانه و اینطوری هستش که به فرض اگه که بخوام برم پرواز ساعت 4 یا 5 صبح داشته باشم و بخوام ساعت 3 شب بیدار بشم، خیلی خیلی حالت اسفناکی دارم، بسیار احساس خستگی میکنم، اصلا نمیتونم فانکشن کنم. هیچ وقت آدمی نبودم که قادر باشه مثلا با 5 یا 6 ساعت خواب بتونه فعالیت های روزانش رو انجام بده.
شما چند سالتونه؟
32.
خب آخه داستان 8 ساعت و نیم که نمیتونه برای همه عمرتون باشه. از کی این 8 ساعت 8 ساعت و نیم یا 9 ساعت رو احتیاج داشتی؟ چون معمولا کودک حتی با 19 ساعت خواب و 20 ساعت خواب شروع میکنه ذره ذره خوابش کمتر و کمتر و کمتر میشه، چون با گذشت زمان میزان خوابی که انسان احتیاج داره کم میشه. دلایلش هم تا حدودی میدونیم چه هست و بنابراین شما اگر الان این مقدار خواب احتیاج دارید 15 سال قبل چقدر خواب احتیاج داشتید؟
والا تا جایی که یادم میاد در همین حد بود آقای ملکوی.
خیلی درستی.
از زمانی که من دبستان میرفتم و اگه به دلیل درست نخوابیده بودم شب قبل پدر مادرت میخواستن منو بیدار کنن که ساعت 6 و 7 برم سرویس مدرسه، بسیار بدخلق بودم و روز اون روز روز خوبی برام نبود.
نه آخه ببینید، نه نه صبر کنید. آخه دو تا مسئله هست. اولا این که آدم خوابش کم و زیاد باشه، ادیسون 3 ساعت میخوابید، اینشتین اگر 12 ساعت نمیخوابید نمیتونست کار بکنه. بنابراین آدم ها میزان خواب متفاوتی دارن، ولی بیشتر مردم به هر حال میزان خوابش رو میدونیم. که اینکه من بد اخلاق باشم یا چنین و چنان، اون برخی از اوقات قصد فقط بازیست که یاد گرفتم. یعنی من نصب کنید عزیز. یه زمانی هست که من اگر کم خواب باشم، بی خواب باشم، اصلا سیستم عصبی من، مغزی من کار نمیکنه، در حالی که بسیار کوشش میکنم که عددی رو جمع کنم نمیتونم، در حالی که بسیار میخوام مواظب رانندگیم باشم نمیتونم. اما یه زمانی هست که نه، طلبکارم، خشمگینم، ناراضیم، این دوتا یکی نیست.
نه من فکر میکنم مورد اول باشه بیشتر آقای دکتر. یعنی الان اون زمانی که من به شما گفتم بچگی و دبستان من بود، الان که من ادالت هستم اگه همچین موردی برام پیش بیاد و نتونم خواب درست داشته باشم، خب به محیط پیرامونم سعی میکنم اثری نذاره، ولی برای خودم داخلی میدونم که خستم و به دنبال موقعیتی میگردم که بتونم استراحت کنم یا چرت بزنم و بیشتر توی خودم نگه میدارم این قضیه رو.
بنابراین شما حالتون با بقیه مردم متفاوت عزیز. موضوع خواب برای شما بسیار اساسی و حیاتیه. حالا صبر کنید قبل از که پیش برید به من بگید چقدر خوابتون سنگینه یا خوابتون سبک.
بله همین رو میخواستم اتفاقا اشاره کنم آقای دکتر. من همسرم توی کارهای بایومت هستن و ماه پیش یک وسیله رو آوردن خونه که به مچ من وصل کردن و من حدود یک هفته با این وسیله خوابیدم و این خواب من رو میجر کرد. به نظر میرسه که پترن خواب من اینجوریه که رم خواب آریمم بسیار پراکنده است و زمان خیلی کوتاهی داره و متمرکز به ساعت آخر خوابم. یعنی دو سه ساعت خوابی که من دارم به نظر میرسه اون پورشن اساسی خواب رم اونجا اتفاق میفته و من به این دلیل پی بردم که احتمالاً دلیلی که من وقتی دو سه ساعت زودتر بیدار بشم به خاطر همینه که درست نمیتونم فانکشن کنم. ولی سوالی که از شما دارم،
اولا دوستان میخوام بدونن مراحلی هست در خواب، چون من شما وقتی میخوابیم بین نیم دقیقه تا تقریباً 7 دقیقه اون پروسه خواب در آدم ها مختلف طول میشه بخوابیم. این که 2 ساعت 3 ساعت قبلشیم تو اون مسیر قرار نگیریم، وارد خواب سبک میشیم که امواج آلفاست، بعد وارد خواب سنگین میشیم که امواج میتونه دلتا یا تتا باشه که بین یه دوم سیکل تا تقریبا 7، بعد دو مرتبه وارد خواب سبک میشه، هر کدوم حدود 20-25 دقیقه، بعد در اونجاست که حدود 5 دقیقه بار اول خواب یا رویا میبینیم. تو این منطقه، منطقه ریم هست، رپید آی موومنت، که مردمه که چش زیر پل شروع کنه به حرکت کردن و اون منطقه است که به دنبالش خواب میاد. شما الان حرفتون این است که منطقه ریم من در اون قسمت اول اونقدر نیست یا پراکنده است و نظمی نداره، یعنی نظمی که باید داشته باشه که تقریبا هر 90 دقیقه یک بار اون هول و هوش اون حالت پیدا میشه، اونو شما نداری.
دقیقاً. و موقعی من خواب رم میگیرم و برام کافیه که 2-3 ساعت قبل از بیدار شدنمه.
خب حالا درباره رؤیاهایی که میبینید چقدر یادتون میمونه یا یادتون نمیمونه؟
اون پترن خاصی فالو نمیکنه. بعضی وقتا رؤیاهام خیلی شفاف یادمه و ولی اکثر مواقع یادم نمیاد.
اوکی. شما در حدی که میدونید خانواده پدری و مادری، کسی که موضوعی خواب براش متفاوت از بقیه بوده، گزارش رو ازشون شنیدید؟
بله، پدرم مثل خودم، البته نمیدونم، هیچ وقت کامپلینت خاصی نداشتن، کارشون هم کار آزاده، به خاطر همین ساعت خاصی نداشتن که مثل من یه جورایی شاکی باشن از این ساعتهای خواب زیاد، و ایران زندگی میکنن، الانم بازنشست هستن. ولی پدر منم مثل خود من یه جورایی توی خانواده لقب خوشخواب بهشون داده میشه و من احساس میکنم که بیشتر شبیه پدرم هستم از لحاظ خواب.
بنابراین تکلیف روشن عزیز، شما پترن خوابتون مانند بقیه نیست. حالا این سوالو ببینید، مورد شما معمولا جز اون مواردی میشه که حتما قرار است که در دو نوبت بخوابی، بلنچه یه خواب بعد از ظهر یه کسی مثل شما احتیاج داره، یا شاید برخی از اوقات بتونید با ریلکسیشن عمیق و سنگین اون رو در خودتون به وجود بیارید، شاید نتیجه این بهتر باشه. حالا به من بگید، اگر من بدونم که به جای مثلا 7 ساعت و نیم قرار 8 ساعت و نیم بخوابم، خب این کارو بکنید و خودتون رو از شر همچی مسئله و مشکلی آسوده کنید. مشکلی که باش دارید یا دلیلی که با توجه به این شناختی که از خودتون دارید تلفن کردید چیه؟ یعنی چه چیز ذهنتون رو مشغول کرده؟
خیلی وقته من ترگنیم از زمانی که من کار شروع کردم تو دنیای کاری هستم، آقای دکتر، سعی کردم که بتونم به اصطلاح مورنینگ پرسن باشم و کارهای روزانم رو جلو بندازم، ولی برام امکان پذیر نبوده. من اگه ساعت حتی 9 شب بخوابم، ساعت حدود 6 صبح بعد بیدار بشم و همچین فرقی با یه انسان نرمال نداره. و الان به خصوص من الان فرزند در راه دارم و میخواستم ببینم که چی کار کنم، آیا راهی برای من وجود داره که بتونم پترن خوابم رو عوض کنم یا درمانی پیدا کنم که این خواب رم من بتونه بیشتر باشه و یا در ساعتهای اولیه خوابم اتفاق بیفته، طوری که من بتونم بیشتر افیشنت باشم توی زندگی.
حقیقتش اینه که پاسخی براش ندارم چون اونقدر نمیدونم، ولی ببینید مرکز این مطالعات بیش از همه جا دانشگاه استنفورده، یعنی دانشگاه استنفورده که بیش از هر دانشگاه دیگری روی موضوع خواب و رویا و اینا کار کردن و در این زمینه کتابای فراوونی و تحقیقات مفصلی هم منتشر کردن. به نظر من شما اگر یه سری به اطلاعاتی که اونا فراهم کردن بزنید، حتما جواب موضوع و مسئلهتون پیدا می‌کنید، چون این کارا هم اخیر هست و هم تخصصی، یعنی مگر و بعدم کاملا زمینه شما زمینه نورولوژی داره، یعنی زمینه مغزتون رو داره و به قسمت‌های خاصی از بدن مرتبطی که به عنوان دانش عمومی و کلی در اختیار همگان نیست، مگر کسی که علاقه من بوده به دنبالش رفته. و من فکر کنم با توجه به آنچه که شما میگید و به ویژه آمدن فرزندتون که کاملا میتونه خواب شما رو به هم بریزه و آشفته کنه، کار دستتون بده. اینی که من فکر کنم هرچه زودتر یه مقداری میتونید مراجعه کنید به قسمتی که اونا دارند و ببینید در جهت سلیپ دیسوردر و اینها چه اطلاعاتی میتونید بگیرید و برید سراغ اون چیزی که برمیگرده به موضوع و مسئله خودتون. من فکر کنم با اونا بعدن بیشتر و بهتر هم میتونید مطالب و مطالعاتشون نگاه کنید، هم میتونید باشون در تماس باشید، برای که برخی از اوقات میشه براش کاری کرد و من مطمئنم میشه کاری کرد، ولی این کار معمولا برمیگرده به مغز شما و ای بسا نوعی دارو درمانی رو یا یه نوعی نورو فیدبک رو به دلیل دگرگون کردن پترن یا انگاره خواب شما دارن. چه هست رو نمیدونم، ولی میدونم اونا جوابی برای سوال شما دارن، برای که با توجه به مطالعاتی که خیلی قبل من در این باره در مورد کارهایی که اینا کردن انجام دادم، شاید حرف 8 9 سال 10 سال قبل باورم نمیشد که این همه وقت و نیرو و انرژی رو صرف این کار کردن و جوابهای بسیاری از جمله پس کن در جهت تفسیر و تعبیر خواب نشون دادن که هر 5 تا تئوری و نظریه که از زمان فروید و یونگ و اینا وجود داشته همه درستن، هر کدام قسمتی رو دارن توضیح میدن. تو این زمینه من مطمئنم براتون جواب دارن عزیز، بنابراین از آدم کمدانی مثل من در این زمینه نپرسید، بهترین کار مراجعه به دانشگاه استنفورد.
بعد شما فکر میکنید این دیسوردر باشه آقای دکتر؟
به نظر من حداقل ابنورمالیتی هست عزیز، یعنی با نرم و هنجار بقیه نمیخونه. بعدم چون شما رو تحت تاثیر قرار میده همیشه میشه به عنوان یه عامل مزاحم ما بگیم دیسوردره دیگه، یعنی یه اختلاله، یعنی مانع از این میشه که شما مانند مثلا 90% مردم خواب و بیدارتون تنظیم کنید. من خودم درست است که اگر کم خواب باشم کم خوابم، ولی توان اینو دارم که برای 2-3 روزی خودم رو بکشم و به همجاست که تو این سفرها با وجود برخی از اوقات که هنوز شب دیر وقت میخوابم صبح زود باید پاشم و بعدم باید برم فرودگاه و بعد بعد از اون برم کلاس، تونستم خودم رو با وجوده که با خواب کم بکشم برای یکی 2-3 روزی تا بعدن به هر حال فشار بیش از اون اندازه بشه، تحت تاثیر قرار میگیرم. ولی من افرادی رو میشناسم که به مجردی که مانند شما نیم ساعت یا یه ساعت خوابشون کم میشه تمام روز، نه از نظر ادا و اطفار، چون بعضیا بازی در میارن و کمی هم لوسن که شما خوشبختانه نیستید، ولی از نظر واقعا فیزیکی و بدنی شما کاملا میبینید که ناتوانی دارن و آدما در جهت خواب این گونه. چون ببینید موضوعی که در فرهنگ ما متاسفانه اصلا جا نیفته این است که خواب یه مرحله بسیار فعال و اکتیو زندگی من شماست و اصلا پسیو و به یک اعتبار بی اهمیت و کم ارزش نیست. ما یه مقداری حالت منفعل رو برای خواب قائلیم، فکر کنیم مثلا آدم مثلا بیداره بعد تنبل میخوابه، نه، مغز اتفاقا یه قسمتایش اصلا اونجا کار میکنه. و البته یه نکته دیگه هم میدونیم، تقریبا 25-30% خواب برای رفع خستگی فیزیکیه، بقیهش برای کاملا ماجرای به یک اعتبار فعالیت های ذهنی یا روانی ماست که باید صورت بگیره و اونه که اگر به هم بخوره به هم میریزه. به همین جد است که شما پترن، اگر ریمتون به هم ریخته، من نگران پترن رویاهاتون هستم و اون ای بسا موضوع و مسئله اصلی شماست که چون میدونیم وقتی رویا سر جای خودش اتفاق نمیفته اون تخلیه روانی صورت نمیگیره، بعدن گرفتاری های بعدی رو هم به وجود بیاره.
اینو از کجا متوجه بشم آقای دکتر؟ خب اونا
کاملا هم مطالعات اون نه دستگاهی دارن کاملا مدت خواب و ایناتون اندازه میگیرن، رویاهاتون اینکه کی دارید رویا میبینید. چون فرض کنین رویای اول حدود 5 دقیقه است، دومی حدود 8 دقیقه است، سومی حدود 12 دقیقه است، چهارمی حدود 15، پنجمی 18 است و یعنی پنجمی 25 دقیقه است که برمیگرده به آینده. شما به نظر من اون آینده رو دارید. چقدر وقتی خواباتون یادتون میمونه مربوط به آینده است یا بیشتر به گذشته؟ چی یادتون هست؟ اگه میتونم
هر دو هستش. مثلا الان میتونم بهتون بگم که خواب فرزندم رو میبینم.
خب دیگه نه دیگه رویای آینده اید شما، نه معلومه خوابتون رو بیشتر در موارد آخر خواب طی میکنید، یعنی چرا شما وارد ریم نمیشید اونو نمیدونم. به هر حال از اونا بپرسید عزیز، چون کار تخصصی مغز و مرکز اصلی شما دانشگاه استنفورد.
خیلی متشکرم از راهنماییتون آقای دکتر،
خوشحالم باهاتون صحبت کردم. ممنونم.
منم همینطور. خدا
نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل‌های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
علی نصیریان، محسن تنابنده، احمد مهران فرد،
عکس بی حجاب نن حیاتو هشتی زمین
سحر جعفری جوزانی
نکنه هلی مخوان جنگ درست کنن
جنگ امروز جنگ انتخابات
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینماهای میوزیک هال بیولی هیلز تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر 4 بعد از ظهر آشنایی، دوستی و عشق 5:45 دقیقه بعد از ظهر نامزدی، عروسی و ازدواج یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر آغاز زندگی زناشویی 4 بعد از ظهر میانه زندگی زناشویی و کودکان یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستاد رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99
با درود من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
به رادیو همراه گوش می کنید، رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادین آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من 33 سالمه، فرزند اول یه خانواده 4 نفرم، یه برادر 4 سال کوچیک‌تر از خودم دارم. 3 سال پیش با همسرم که ایشون موقع ما آمریکا بودن آشنا شدم. بعد از گذشت 1 سال با ویزای توریستی وارد آمریکا شدم و بعد از 6 ماه ازدواجمون رو اینجا ثبت کردیم و من وارد پروسه گرین کارت شدم که حدوداً 4-5 ماه دیگه طول می‌کشه تا دریافت کنم گرین کارت.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 39 سالشه.
ایشون چی خوندن، چه می‌کنن؟
ایشون پزشکن و ایشون هم مشغول دادن امتحانات اینجا هستن و یه سری کورس‌های بیزینس هم گرفتن.
ایشون چند مدت از آمریکا هستن؟
حدوداً 5 سال.
کورس‌های بیزینس در ایران پزشک بودن بعد اینجا اومدن دنبال کورس‌های بیزینس؟
بله، اینجا امتحانات پزشکیشون رو، یعنی دو تا از امتحاناشون رو دادن، بعد به این نتیجه رسیدن که نمی‌خوان تو زمینه پزشکی ادامه بدن و خواستن که یه سری از کورس‌های بیزینس رو پاس کنن و کلن در کار مرتبط با پزشکی وارد بیزینس بشن.
اوکی. خب
بعد من خودم دندون پزشک هستم و تو این دو سالی که اینجا بودم امتحان مربوط به دندون پزشکی که همون امتحان اورنکای و کلینیکال هست رو پاس کردم و مشغول خوندن تافل هستم و مارچ امسال برای ورود به دانشگاه های اینجا اپلای میکنم.
چه مدتی دوران درستون طول میکشه؟
دوران اینجا برای دندون پزشکا راستش دو تا راه هست، یا اینکه میتونیم وارد یه دوره دو ساله بشیم که در واقع مثل یه دوره تعطیلی هست و بازم مدرک دکترای عمومی رو میگیریم اینجا، و یه راهی هم هست که وارد تخصص میشیم که بسته به نوع تخصصش دو تا سه سال طول میکشه، ولی خب ورود بهش سخت‌تر هست.
خب شما کدام رو میخواید وارد بشید عزیز؟
همین من سوالم یکیش اینه که واقعا نمیدونم باید کدوم راه رو انتخاب کنم، یعنی هم مزیت داره همین که یه سری مشکلات هم داره، یعنی مثلا تکمیلی اگه بخوام وارد شم ورود بهش راحت تره و اینکه بعد از گذشت دو سال دیگه هر جا بخوام میتونم مشغول به کار بشم، ولی خب اینطوریه که در واقع برای بار سوم من مدرک دندون پزشکی عمومی میگیرم چون من امارات درس خوندم، بعد رفتم ایران یه سال دوره تکمیلی ایران گذروندم دندون پزشکی اونجا رو گرفتم، بعد از دو سه سال کار حالا اومدم امریکا، یعنی یه بار دیگه باز دوباره مدرک عمومی دندون پزشکی رو میگیرم، ولی خب برای تخصص ورود بهش سخت‌تره و اینکه بعد از گذشت دو یا سه سال باید دو سه سال توی 10 ایالتی که خودشون مشخص میکنن مثل یه چیز مثل طرح ایران اونجا مشغول به کار بشیم، بعد بازار کارت هم محدودتر میشه، یعنی که تو اون فیلدی که تخصص گرفتی فقط میتونی کار انجام بدی نه اینکه همه کارهای دندون پزشکی.
شما راجع به کدوم کشور دارید حرف میزنید؟
راجع به همینجا.
آخه امریکا اولین باری که میشنوم به کسی که دندون پزشک و اونیست مثل پزشک و اون بگن این کارو نمیتونی بکنی، خودشون نمیکنن. مثلا فرض کنید در امریکا وقتی شما پزشک عمومی هستید همه کار میتونید بکنید، ولی خودتون ممکنه جراحی قلب نکنید، جراحی مغز نکنید، برای که میدونید اون تخصص و آگاهی رو ندارید و بعدم اگر اشتباه بکنید گرفتار میشید به خاطر اشتباهتون نه به خاطر این کار. شما اگر دندان پزشک بشید تخصصی به گونه‌ای که میگید بعد به شما میگن کار دیگه نمیتونید بکنید؟
من اینطوری شنیدم که تو اون زمینه که تخصص گرفتی فقط به مریض ریفر میکنن.
نه نه آخه نه ببینید عزیز، این که شما بگید من متخصص قلبم، مراجعین شما همه بیمار قلبی هن و میتونم بفهمم، ولی که به یه متخصص قلب بگن تو نمیتونی به عنوان مثلا یه متخصص داخلی درباره جهاز هاضمه کسی بهش دوا بدی یا مالجش کنی که اون که همچی چیزی وجود نداره عزیز.
شما ببینید
نه نه این برداشت شما آخه با توجه به آنچه که من میدونم همیشه میتونم اشتباه کنم و میکنم، ولی من در حد کمی که میدونم من فکر نمیکنم شما با دندان پزشک عمومی بودن یا پزشک عمومی بودن یا دندان پزشکی تخصصش فرض کنید تو روت کاناله بعد برگردن بگن تو نمیتونید مثلا دندان پزشک عمومی رو انجام بدید، یعنی چی؟ خود شما نمیدید برای که اون کاری که بکنید ای بسا دو تا سه برابر درآمد داره کار تخصصتون اونه، ولی با وجود این اگر فرض کنید یه شرایطی پیدا شد خب اون کار رو هم میکنید یا اگر یه جایی رفتید. من فکر میکنم و بعدم ماجرای محدودیت ایالتی رو اصلا نمیفهمم مگر اینکه در دوره کارآموزی مرتبط به دانشکده باشه.
نه اینو من مطمئنم چون دو سه تا از دوستام که یعنی شرطشون مثل من بوده و این راهو رفتن اینطوری بوده که بعد از اینکه دوره تخصص رو گذروندن چند جا رو یعنی 10 ایالت رو براشون مشخص میکنن که 5 سال منهای اون مدت دوره‌ای که توی تخصص گذروندن رو باید توی این ایالت ها مشغول به کار باشن، یا اینکه اگر من بخوام مثلا توی کالیفرنیا بمونم فقط میتونن کار اکادمیک بکنن، یعنی کار دندون پزشکی نمیتونن انجام بدن.
من تعجب نمیگم نیست، من تعجب برای اینکه در امریکا با توجه به ایالات و قوانین ایالتی در حدی که مسائل سیاسی و حقوقشو من میدونم یه همچین چیزی نیست. گفتم من شما اگر مدرکتون رو از دانشگاه میگیرید به دانشگاه دیگه چه ارتباط داره کجا زندگی میکنید؟ شما باید به تو اون 10 تا ایالت چی گفته؟ اولین بار میشنوم عزیز، یعنی من مدرکم از یه دانشگاه گرفتم هر جای که هست
بله.
بعد به من بگن که تو باید بری اینجای دیگه توی یکی از این ایالت‌ها زندگی کنی بری مدت 5 سال؟
بله نه اون دانشگاه نه، مثل اینکه بعد از اینکه اینجا فارغ التحصیل شدیم، حالا چه از تخصص چه از دوره تکمیلی، یه امتحانی باید بدیم، بعد مشخص میکنن که کجا باید کار کنیم.
نه عزیزم، نه ببینید، نه اطلاعاتون درست نیست. اینکه شما اگر امتحان ایالت کالیفرنیا دادید، در ایالت کالیفرنیا لایسنسی تو اجازه کار دارید، سر جاشه. ولی چون شما انتخاب کردید کالیفرنیا رو، شما میرفتید تگزاس، باید قوانین اونجا رو رعایت میکردید، اجازه کار رو در تگزاس میدادن، در کالیفرنیا نمیتونستید کار کنید. من خودم لایسنسی که دارم برای به عنوان مریج فامیلی چایلد کانسلینگ یا مریج فامیلی تراپی مربوط به ایالت کالیفرنیا است. برای من در ایالت کالیفرنیا به عنوان سایکوتراپیست روان درمانگر دارم کار میکنم. انتخابش من کردم، ولی جلوی من نمیستم میگن تو چرا میخوای بری در نیویورک یا میخوای بری در تگزاس کار بکنی. اونجا که میرفتم به من میگفتن ما اینا رو از تو میخوایم، این امتحانات رو میخوایم، اگر گذروندی اینجا لایسنس میشه، اجازه کار بهت میدیم. اجازه کار یه ایالت هم به ایالت دیگه مرتبط نیست. ولی هیچوقت من نمیگن تویی که فرض کن از اینجا فارغ التحصیل شدی، مثلا تو این 10 تا ایالت باید بری 5 سال هم باید اونجا کار بکنی. طرحی در این زمینه وجود نداره عزیز. گفتم
بعد از میفرمایید بعد از اتمام تحصیلاتم باید ببینم که اون امتحانو تو کدوم ایالت میخوام بدم و لایسنس اونجا رو بگیرم.
شما هستید که انتخاب میکنید و ممکنه فرض کنید از یه جایی که شما مدرکتون رو گرفتید بگن قبول نمیکنید. ببینید فرض بفرمایید مدارس که در امریکا هستن، البته شاید موضوع اینجوری است، مدارس که در امریکا هستن دو نوع اعتبار و اکریدیتیشن دارن، یکی در این ایالت یا چند ایالت دیگه، یکی از کل امریکاست. روزی که شما از یه جای مدرک میرید که مربوط به کل امریکاست، هر جا برید قبولید. یعنی فرض کنید شما اگر از UCLA که اینجا هستیم یا USC دکتراتون رو بگیرید، تو هر رشته میپذیرن شما دکتری. هر جای هر ایالت امریکا هم که برید به عنوان دکتر مثلا دندان پزشک شما رو قبول دارن، میگن حالا بیا امتحان تو بده و لایسنس تو بگیر. اما شما ممکنه در یه جایی حتی در ایالت کالیفرنیا وارد یه دانشکده دندان پزشکی بشید. البته من نمی‌شناسم اونجا رو، ولی تو رشته فرض کنید که روانشناسی هست، شما میتونید در ایالت کالیفرنیا الان برید یه دکترای روانشناسی از یه جایی بگیرید، ولی ایالت‌های دیگه اصلا شما رو به عنوان دکتر نمی‌شناسن. همونطوری که اگر برید ایران در دانش وزارت علوم آموزش عالی، اون زمان که من خاطرم از درگیر بودم، میان ارزیابی می‌کنن. خیلی آدما بودن که دکترا از بسیاری از کشورها از جمله اروپا میگرفتن، مینوشتن معادل لیسانس، یعنی دکترای گرفته شده از برخی از کشورهای اروپایی میشه معادل لیسانس. همونطور که سه نوع دکترا فرض کنید در فرانسه وجود داره، اصلا یک شو درست کردن برای مستعمره ها. وقتی اونها این اواخر می اومدن مینوشتن معادل لیسانس، ولی اوایل که اومدن اینا به عنوان دکتر می اومدن. بنابراین شما اگر به من بگید از جایی که من دارم مدرک میگیرم اینا 5 تا ایالت دیگه 7 تا ایالت دیگه قبول میکنن دکترای منو، میگن بیا خب اینجا فرض کن اون ساعتهایی که باید بگذاریم امتحان رو بگذاریم، میتونم بفهم. ولی هیچ کس به خاطر اینکه من از یه دانشگاه فارغ التحصیل شدم با توجه به اصل آزادی که توی مملکت وجود داره نمیتونه بشکن، تو نمیتونی بری ایالت دیگه اونجا کار بکنی. اون ایالت ممکنه بگه دکترای، ببینید بذار اینجوری عرض کنم، فرض کنید 8000 9000 تا یا به یک اعتبار 5000 تا مؤسسه آموزش عالی هست، از اینا 500 تاشون اکریدیتد هستن در سراسر امریکا، 4500 تاشون نیستن. نتیجتا من اگر از اون 4500 تا مدرک بگیرم باید ببینم کدوم ایالت منو قبول میکنه. ولی اگر از اون 500 تایی بگیرم که همه جا قبولن، هر جا برم قبولن. به همجاست که برخی از اوقات یک مرکز آموزش عالی در یه ایالتی میگه من دکترای این دانشکده رو میپذیرم، 5 تا ایالت دیگه هم میگن میپذیریم، و در نتیجه 44 تا ایالت دیگه میگن نمیپذیریم، یعنی مثلا قبول ندیم شما دکتری. درست مثل که شما فرض کنید از ایران تشریف بیارید، همینجوری قبولتون نمیکنن، میگن بفرمایید، به شما میگن این مراحل رو طی کنید. و اگر فرض کنید همسر شما اومده بودن در کالیفرنیا یا نیویورک یا تگزاس، ازشون اصلا درخواستهای متفاوتی داشتن، امتحانات مختلفی داشتن. یه چیزای عمومی است، ولی یه چیزای کاملا برمیگرده به ایالت به ایالت، برای که هر کدوم از نامش یه کشوری هستن برای خودشون. این است که به نظر من شما، حالا سوالی که من از شما دارم چون وقتی کمی هم هست، واقعا این مهمه، چقدر شما درس رو خوب خوندید، چقدر استعداد و قابلیت دارید، چقدر تو این رشته خوبی. جوابتون هم نمیخوام. اگر خوبید بیاد برید دوره تخصصی، برای که درآمدش دو برابر سه برابر. اگر نه مثل من فقط مدرک گرفتید و هیچی اون خبری نیست، خب بدید جای ساده عمومی هست. پاسخ خیلی روشن.
بله. یعنی من اگر... درستم رو خوب خوندم آقای دکتر، و اینکه احساس میکنم اگه وارد تخصص بشم یه قدم رو به جلو هست، یعنی واقعا برای اینکه دوباره حالا باز پزشک عمومی رو بگیرم خیلی احساس خوبی ندارم.
حالا خب به همین جهت است که اونا ببینید احساس خوبی نداشتن تو رو میفهمم، اهمیت و اعتبار بسیار داره، ولی واقعیت ها مهم هستن. یعنی من اگر بدونم که بخوام بیام برم تو این زمینه احتمال موفقیت من 5%، تو اون یکی برم 90%، خب این 5% 90% موضوع مهمی هست. یه زمانی هست که میشه براش کاری کرد و رفت سراغ اون 5%، مثلا مورد شما. یه زمانی هست که نه، واقعا اون مایه رو من ندارم و با کسانی که دارم رقابت میکنم در اون حد نیستم. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر شما فکر کنید با کمی کار و کوشش، چون باید آشنا شد با نوع تستا و آزمونا و مواردی از این قبیل، اگر فکر کنید با کار و کوشش میتونید قدمی به پیش بردارید، بهتر از این است که قدم قبلی خودتون رو فقط از مثلا ایران یا هر جای دیگه امریکاییش کنید. بسیار طبیعی است. به همین جهت است که هم در خصوص همسرتونم موضوع ماجرا اینه. اینه که من فکر کنم به خود شما که میرسه حتما دوره‌ای که یه سال بیشتره، ولی ای تخصص به شما میدن چرا که نه، بعدم اون تخصص که علاقمندی، چون برخی از اوقات شما از آغاز دلتون واسه این رشته دندان پزشکی رو درش تخصص پیدا کنید و حالا بهتون یه همچین فرصتی رو میدن، خب معلوم اگر به جای 2 سال 4 سالم بود 5 سالم بود برخی از اوقات ارزش داره. البته ماجرای سنتون، ماجرای بقیه موارد زندگیتون، ماجرای داشتن فرزند نداشتن، ازدواجتون هم مطرحه، چون به هر حال دریچه مربوط به داشتن فرزندم برای یه مدتی باز میشه بعد بسته میشه، اون رو هم باید به حساب بیارید. خیلی از اوقات ساعتی که میخواد یا سالی که میخواد اینا میتونه با اون در تضاد باشه یا هماهنگ باشه، ولی به هر حال اون اطلاعات رو لطفاً چک کنید، چون من به گونه‌ای که شما ارائه کردید فکر نمی‌کنم باشه. به هر حال براتون آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم که موفق خواهید شد.
مرسی. بعد من سوال دوم هم راجع به همین بچه دار شدن بود آقای دکتر، که با توجه به اینکه 33 سالمه من واقعا خیلی گم و گیجم،
یعنی گم و گیج نیستی. نه شما اگر امکانات مالیتون اجازه میده بهتره بچه‌تون رو بیارید بعد بترسید، برای که شما بخواید برسید 4 سال دنبال این کار، بعدن 37 سالگی دیگه زمان مادری برای کسی که میتونه 33 ساله بشه دیر شده. یعنی اون دریچه ببینید از این هر سال شروع میکنه خطر رو برای بچه بیشتر کردن، برای شما بیشتر کردن، و بعدم شما بیاد مثلا فرض کنید الان برید 3 سال 4 سال خودتون درگیر کنید مدرک بگیرید، بعد حالا برای دو تا بچه فعلا خودتون رو نگه دارید. من دلیلی برای این کار نمیدونم. اگر شما من گفتید 27 اید میگفتم برید درستون بخونید، ولی حالا که میگید 33 اید به نظر من الان اگر شرایطی، اگر رابطتون خوبه، اگر هر دو بچه میخواید، اگر امکانات مالی بهتون اجازه میده، به نظر من بچه داریتون اول درستون دو. توی این مدت هم هم انگلیسیتون رو بهتر میکنید، همین مقدار کتاب تو این زمین ها بیشتر میخونید، هم جای پای خودتون رو محکم میکنید. این 3-4 سالی که ممکنه یا 2-3 سالی که تو این زمینه درجا میزنید واقعا درجا نزدید، خودتون آماده کردید که بعدن اون دوره رو با نصف زحمت پشت سر بذارید دیگه.
بعدا شما درست میفرمایید، چون مگه امسال هم اپلای کنم خیلی کارا خوبم پیش بره، برای سال بعد تازه پذیرش میگیرم، بعد 2-3 سال بعدش هم که بعد طول دوران تحصیلم میشه، یعنی که بهتر اول بچه دار بشیم بعد از گذشت همون 5 سال.
بنابراین به همسرتون بگید دست از اون کار بیزینس بردارن، فعلا به یه بیزینس دیگه مشغول بشن تا بعدا ببینیم چه میشه، ولی به هر حال برای هر دوی شما آرزوی بهتری ها. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یه یادآوری کوچک میکنم، نامه های مربوط به سفر دریایی ما برای شما پست شده، تو این هفته به دستتون خواهد رسید، لطفاً اون رو با دقت پر بفرمایید. دو تا فرم زمینه که درباره ساعت کنسرت و کنفرانس های من هست رو با مشخص کردن اینکه گزینه و یا انتخاب اول شما کدامه، دوم کدامه، مشخص کنید. در اونجا نوشته شده only one و فقط یکی، ولی لطفاً دو تا رو انتخاب کنید، یکی شماره یک شماست و دیگری شماره دو، که ما در این زمینه مشکل نشوشید. پاکت هم درش هست با استمپ، فقط کافیست به صندوق پست بیندازید. و سپاسگزار از توجه و محبتتون. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره تراپی